به نام خدای عادل، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز، مشتاقان و مخاطبان حرف نو. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون یا خارج از ایران عزیزمون که هستید، حال دلتون خوب باشه. من محمد صادق فرامرزی و اینجا استودیو ضبط حرف نو هست. خیلی خیلی خوشحالیم که ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. هر کی ناراحته میتونه جمع کنه و بره. شاید این جمله رو شنیده باشید، شاید هم زیاد شنیده باشید، اما همین جمله به ظاهر ساده میتونه منشأ بروز یک موضوع بسیار مهم در علوم اجتماعی به نام مهاجرت بشه. اساساً انسان به عنوان یک موجود آزاد مختاره که محل زندگی خودش رو خودش تعیین بکنه و انتخاب بکنه. از این جهت مهاجرت یک موضوع مذموم نیست، کما اینکه مسلمانان مبدع تاریخشون مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه هست. اما همین مهاجرت میتونه در واقع تبدیل به یک امر مثبت یا منفی یا یک فرصت یا تهدید بشه، بسته به اینه که علل و عوامل اون چیه یا پیامدهای اون کدامن. اما دو عامل بسیار مهم در موضوع مهاجرت، جاذبه های مقصد یا دافعه های بالای مبدأه. اگر مهاجرت بر مبنای دافعه های بالای مبدأ رخ بده، ما نه با مهاجرت که با یک پناهندگی یا یک فرار مواجهیم. در اینجا فرد مهاجر انتخاب نمی کنه، بلکه ضرورت و اجبار اون رو به مهاجرت وامی داره. در این حالت یک تهدید بر علیه خود فرد مهاجر و همچنین کشور مهاجرپذیر ممکنه رخ بده. اما در زمانی که مهاجرت بر اساس جاذبه های واقعی مقصد به انتخاب آگاهانه و عاقلانه فرد مهاجر رخ بده، ما با یک فرصت استثنایی در اختیار فرد مهاجر و همچنین کشور مهاجرپذیر مواجه هستیم. اما در ایران وضعیت مهاجرت به چه سمت سویی رفته؟ آیا مذمومه؟ آیا نامذمومه؟ آیا فرصت؟ آیا تهدیده؟ و یا بر اساس جاذبه های واقعی مقصد یا دافعه های مبدأ؟ گذشته از این، بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای رسیدن به توسعه در هر جامعه‌ای نیازمند به شهروندان همدل با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشورها هستیم. با این نگاه مهاجرت افرادی که همدلی لازم با ساختارهای سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی رو ندارن میتونه تبدیل به یک فرصت برای جمهوری اسلامی برای رسیدن به توسعه بشه. اما در مقابل کارشناسای دیگه ای معتقدن که نوع نگاه جمهوری اسلامی به مسائل سیاسی و اجتماعی باعث کنار گذاشته شدن نخبگان و شایستگان از ساختار سیاسی و اجتماعی کشور شده و همین دلیل بروز ناکامی ها و ناکارآمدی ها در جمهوری اسلامی و سنگلاخ شدن جاده توسعه در کشور شده. برای روشن‌تر شدن بحث مهاجرت دعوت کردیم از دو تن از اساتید بسیار معرف و مجرب در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی تا در این ارتباط با هم به گفتگو و مداقه بپردازیم. جناب آقای مهندس عباس عبدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعی، و جناب آقای داریوش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، امشب مهمان ما هستند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر دو استاد بزرگوار، خواهش میکنم اگر در ابتدا سلام علیکی با دوستان بیننده و شنونده دارند بفرمایند تا بنده انشالله سوالات رو مطرح بکنم. جناب آقای سجادی بفرمایید.
بفرمایید. فقط من جسارتاً من عرض سلام خدمت جناب آقای فرامرزی و همچنین جناب عبدی تشکر میکنم که این فرصت رو پیدا کردم در خدمت شما و مخاطباتون باشم. با عنایت به اینکه من خودم مقیم ایران نیستم و به صورت موقت الان در ایرانم، مثلا از کشوری دارم میگم که مهاجرپذیر در این کشور دنیا، شاید بشه تو این بس بهتر بیشتر در ازش ان شاء الله در طول برنامه صحبت بکنم. در
جد جناب قسم خدمت شما، من سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که میبینن برنامه رو، هم مهمان و مجری محترم برنامه. امیدوارم برنامه خوب بحث خوبی شکل بگیرد.
خیلی ممنونم آقای مهندس، متشکرم. جناب سجادی، روال برنامه ما به این ترتیب هستش که معمولا یک موضوعی رو که انتخاب میکنیم به صورت پیش‌فرض با کسی که احساس می‌کنیم نقدی به اون موضوع داره شروع می‌کنیم. اگر اجازه بدید ما با آقای مهندس صحبت بکنیم و انشالله خدمت شما هستیم. آقای مهندس، من در دیباچه مسائلی رو درباره مهاجرت عرض کردم. آیا اساساً ما با مسئله مهاجرت مواجهیم؟ چون خیلی ها معتقدن که اساساً مهاجرت در همه جای دنیا اتفاق می‌افته. حتی در کشورهای پیشرفته، آلمان، فرانسه، آمریکا، از بالاخره جاهای مختلف به جاهای مختلف مردم در حال حرکتن برای در واقع تعیین محل زندگیشون. آیا احساس میشه که ما با یک در واقع بحث رسانه‌ای مواجهیم؟ یعنی بحران نیست، یک پدیده‌ایه که به دلیل تأکید رسانه‌ای تبدیل داره میشه به یک بحران. نظر شما چی هست؟
بله، والله این که اصلا گفته میشه که رسانه داره مسئله درست میکنه، این خودشه که از بدبختی های این مملکته که فکر میکنیم رسانه میتونه مسئله درست کنه، اگرم بتونه خیلی گذراست و غیر عمیق. مسئله وجود داره، رسانه میتونه اونو باستاب بده و در واقع ابعاد اونو بشکافه. در مورد مهاجرت ببینید، اصلا نطفه بشریت با مهاجرت بسته شده. اصلا بشریت در ابتداش که ساکن نبوده، که مهاجر بوده، از اینجا به دنیا میمدن، کوش میکردن، میرفتن جای دیگه، از جوری که بود. بعدن که یه ذره پیشرفت کرد ساکن شد. اگه خوب نگاه کنیم، اون موقعی که پیشرفت شد تمدن با سکونت شکل گرفت. بنابراین از این نظر اصل مهاجرت مشکل خاصی نیست، همیشه بوده، به دلیل مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جنگ، خیلی چیزهای دیگه، جابجایی‌های جمعیتی وجود داشته، خیلی هم شدید بوده. بخش عمده از تمدن بشری هم محصول همین تغییرات مکانی اونا، جابجایی‌ها و مهاجرت و انگیزه‌هایی برای کشف دنیای جدید و اینا هست. بنابراین اساساً یک بنیان مهاجرت یک بنیان مثبته.
حتی مثبته آقای مهندس یاد
بله اجازه بده توضیح میدم. حتی اونجایی هم که منفیه میتونه مثبت باشه، برای یک بستگی داره که به کی، از چه زاویه‌ای بهش نگاه کنیم. ببینید همین الان بیشترین مهاجران به آمریکای شمالی از دو کشوری هم که در نوک به اصطلاح جریان توسعه دنیا هستن، چین و هند. اینا بیشترین مهاجران رو دارن، اصلا هم کشورشون نگران نیستن، میگن اینجا هست، ما نیرو تربیت میکنیم، میرن اونجا، برمیگردن، هستن، دیگران میرن. چون کشورهای به خصوص آمریکای شمالی چون بازتره، به خاطر مهاجر پذیرتره نسبت به اروپا. این دوتا کشور اصلا بنیان اساسیشون روی مهاجرت به اونجاها، بخش عمدهشون از این نیرو هستن. ولی خب یه بخش دیگه از مهاجرت هست که اونم برای اینا حتی مثبته. شما مهاجرای سوریه رو چند سال پیش که نگاه کنید، بعضیا فکر میکنن خانم مرکل خیلی به لحاظ انسانی داره میخواد اینا رو، در حالی که اصلا اینطوری نبود. واقعا نیرو کار میخواست، خیلی هم خوب بود، میگفت من نیرو کار دیگه چی از این بهتر. خانواده ها رو میآورد، یعنی زن بود، مرد بود، چهار تا هم بچه داشتن، می آورد چهار تا بچه مجانی، حالا پدر مادرش هم اونجا نگهداری می شد. اما وجه منفیش این بود که اینا داشتن یه جایی فرار می کردن، اون سر جای خودشه اون که از اونجا دارن فرار می کنن، قرار نبوده این بیچارا زندگیشون رو ول کنن برن. هم میرن در خدمت اونور قرار می گیرن و ایرادی هم نداره، اونا زرنگن که از اینا استفاده می کنن. بنابراین باید از این زاویه نگاه کرد. تو ایران هم ما 100 سال مهاجرت داشتیم، اوایل خیلی کمتر بوده، حتی ما تو دوره اوج دوره شاه هم مهاجرت داشتیم، خیلی ها بودن میرفتن، ولی اون مهاجرت به این شکل بود. وقتی که مرحوم دکتر مجتهدی میخواد دانشگاه شریف رو یا آریامهر سابق و یا همطور دانشگاه دیگه شیراز و پلیتکنیک و اینا را درست میکنن، خیلی راحت بلند میشن میرن خارج، ایرانیایی که اونجا هستن رو دعوت میکنن، مثلا بهشون میگن که بیایید، ما این شرایط رو براتون میذاریم، این امکانات رو میذاریم، بیایید. اونا هم بلند میشن میان. یعنی در واقع مهاجرت از موضع نفرت و طرد نبوده، یه انتخابی بوده که به قول شما یه انتخاب خودشون بوده رفتن، ایرادی هم نداشته. یا مثلا خانم میرزا خانی ها نگاه میکنید، من نمیدونم مالا ایشون برای چی رفته، ولی واقعیت اینه که یه فرد المپیادیه فکر میکنه ظرفیتی تو ایران کافی نیست، ظرفیت مناسبی نیست که این بتونه بالنده بشه. خب چه داره بره یه کشور دیگه که این ظرفیت توش وجود داره؟ اصلا ما نباید از این چیزا نگران باشیم و مثلا پرهیز کنیم. واقعیتیست که وجود داره. اون چه که امروز میبینیم اینا نیست، اون یک فرار وحشتناک از کشوره و همون کسی که میگه اگه نمیتونید زندگی کنید برید، اون اندیش هست که داره ضربه میزنه به مملکت. ببینید من نمونهشو در مورد پزشکا براتون میگم. نظام پزشکی ایران یکی از قدرتمندترین نظام های پزشکی دنیاست به لحاظ نیروی متخصص، حتی امکاناتش. حالا ممکنه بهداشتش نه، مثلا اگر مقایسه کنید با کشورهای غربی سطح بهداشت عمومی و خدمات اینطوری نیست، ولی بیمارستانهاش و بالیناش بالا هستن. من مثلا یه پزشکی رو میشناختم، بد نیست اینم به من خبر بدونید، بد نیست، دوستان پزشک ما، اون میگفتش که من به آقای کیارستمی گفتم نرو، تو از اینجا برای این بیماریت فقط حق داری بری بیمارستانای درجه یک آمریکا، اونا از ما بهترن، و الا حتی کشورهای اروپایی حق نداری بری. نه که حق نداری، یعنی منطقی نیست این کارو بکنی. و بعد انتقاد داشت که چرا این اتفاق افتاد و اون وضعیت پیش اومد. میگفت اینجا سطح پزشکی به گونه‌ایه که از پس همه این چیزا و استثناء ممکنه، که میگفت فقط بیمارستانای درجه یک آمریکا میصرفه شما برید، نه این که مثلا انگلیس یا اروپا بالاتر از ایران نیست. میگه اصلا این کار عقلانی نیست برید. اما شما نگاه کنید الان نظام جامعه پزشکی ما داره مزمحل میشه زیر پای سیاست های موجود، نه فقط اون، جامعه دانشگاهیش هم داره گرایش شدیدی به وجود داره که ول میکنن میرن کارآفریناش و خیلی کسای دیگه. اینا وقتی که میرن طرف ممکنه تو فرودگاه داره گریه میکنه و میره، نمیخواد بره، برای اینکه میدونه به درد کشورش میخوره و کشورش هم به درد اون میخوره. اما وضعیتی که به وجود آورده ساختار سیاسی اینا رو داره در واقع ناامید میکنه از موندن و دست به یه انتخاب دیگه میدن. البته همه اینطوری نیستن، یعنی برخی های دیگه هم نه میتونن باشن زندگیشون هم بکنن، ولی یه انتخاب دیگه کردن، این مهاجرت های عادی دیگه. و امروز داره مهاجرت، بله امروز، ولی مهاجرت داره به خانواده ها. چون من مثلا کسی رو میشناسم که خیلی هم دوستش با بچه‌اش باشه، همیشه هم مخالف بود، ولی مثلا یکی دو ساله که میگه دیگه بهش میگم برو. اینو نمیتونیم اسمش رو مهاجرت بذاریم، و حتی سرمایه دارن خرج این کار میکنن، اینش بدتره. هندیه سرمایه خرج این کارش نمیکنه که طرف بره اونجا مهاجر بشه، چه بسا اون میتونه سرمایه هم برگردونه به کشورش. بنابراین و بعد از همه اینا مهمتر، اون هندیه که میره کانادا یا آمریکا یا چینی که میره، همچنان اغلبشون نسبت به کشورشون تعهد دارن، میان میرن، حالا اونجا رو انتخاب کرده، منافعی براش داره یا هر چیزی که هست. اما اینجا میرن در دشمنی، در مخالفت با سیستم، کاری که فکر میکنه اینجا نمیتونه انجام بده، یا در واقع آزادی های اجتماعی یا چیزهای دیگه. اون چه که ایران رو خطرناک کرده این آماری که
آماری دارید دارید.
بله ببینید، از نظر تعداد متاسفانه سیستم حکومتی ما خیلی آماری رو منتشر نمیکنه، باید به آمارهای خارجی هم رجوع کنیم، ولی یه مطالعه هستش که این یک بخش در مورد مهاجرت کار میکنه، دانشگاه شریف هم هستن فکر میکنم کار میکنه، آمار خیلی بالاییه. یعنی اینکه کسایی که علاقه دارن برن بین استادای دانشگاه، پزشکا و دانشجوها، همشون بالای 60-70% هستن. ببینید پزشکا معمولا مهاجرت نمیکنن، اینو فراموش نکنید. میدونید چرا؟ برای اینکه مثلا شما اگه یه مهندس کامپیوتر باشی فرقی نمیکنه، مدرک هم نداشته باشی، تو غرب فوری بهت کار میدن. همین اصلا
با اینترنت و اینا از همینجا همه کارشون رو انجام میدن میان. اما پزشکی اینطوری نیست. پزشکی الان تو ونکوور کانادا، یک کسی من اخیراً دیدم، ما پزشکایی داریم از ایران اومدن که متخصصن اینجا دارن با اوبر کار میکنن، بهشون اجازه کار نمیده، نظام پزشکی خیلی خیلی بسته و بنابراین صرف نمیکنه براش بره. پس ولی یک دلیلی وجود داره که اینا همه دارن این کار رو انجام میدن.
دلیل عمدش تو سیاسی میدونه؟
ببینید سیاست فقط نیست، یک مجموعه مسائل حس میکنه دیگه نمیتونه زندگی. یه شکافی وجود داشته بین یه بخش قابل توجهی از مردم و به خصوص نخبگان و تحصیل کرده ها و اینا یا طبقه متوسط و روی بالا. اون روی بالای بالا که ثروت دارن هر موقع بخوام میرن خارج و میان کار خودشون انجام میده کاری، ولی یه قشر طبقه متوسط این شکاف به خصوص تو این دو سال بعدی بعد از اومدن دولت جدید دیگه ناامید کننده شده رفعش. بنابراین یه چشماندازی ندارن. اعتراضات سال گذشتم به نظرم تشدید کرده. یک مجموعه مسائل الان اقتصاد هست، مسئله سیاسی هست، مسئله اجتماعی و فرهنگی هست. تو تمام اینا ما میتونیم ببینیم اینا دیگه نه همدیگه رو همپوشانی تقویت کردن.
شب سجاد ما هستم خدمت شما. آقای مهندس عبدی روی بحث یک بخش مهمش رو ساختارهای سیاسی میدونن و رفتاری که ساختار سیاسی داره انجام میده و یک علت دیگه مهاجرت رو در واقع ناامیدی مردم از حل مسائل فعلی کشور میدونن. نظر شما رو هم بدونیم که آیا اساسا با مسئله مهاجرت مواجه هستیم؟
عرض خدمتتون اجازه بدیم من تو سه منظر میخوام این فرافنش شما رو پاسخگویی کنم با توجه به صحبت جناب آقای عبدی. ببینید واقعیت اینه که بخشی از مهاجرت در ایران بعد از انقلاب محصول من اسمش میذارم پالیتیکال ارگونومی بود. به چه معنا؟ ببینید ارگونومی یه واژه تخصصی که به معنای همدلی من با محیط کارم، تو یه واژه‌ای که در حوزه فنی برخورد ما صنعتی غیر زاله که من اگر همدلی و معانست داشته باشم با محیط کارم هم افزایی و کار من کارهایی من میره بالا. ما بعد از انقلاب یه پولیتیکال ارگونومی در کشور حاکم شد، یعنی یه فضای نوین سیاسی حاکم شد که این ارگونومی فلواقع ترش یا شیرین با مختصات هویت دینی جامعه همپوشانی داشت و به طور طبیعی ما طی 117 سال گذشته روی گپی نشسته جامعه ما، روی شکاف نشسته که شکاف جامعه مذهبی با غیر مذهبی بوده که حالا تو مشروطه به یک شکل خودش رو برون ریخت کرد، در قیام سیتی به شکلی، تو انقلاب اسلامی، تو انقلاب اسلامی اون بدنه مذهبی تونستن حکومتدار بشن و اون پالیتیکال ارگونومی که حاکم کرد جامعه مذهبی رو به یک تشفی خاطر از حکومت موجود رسوند. اما همزمان جامعه ای که بعضن اون معانست های مذهبی نداشت تو این پولیتیکال ارگونومی احساس تشفی خاطر که نداشت، هیچی جوری هم عدم رضایت بلکه تنفر و بلکه کراهت هم داشت. خب این بخش از جامعه به اصلی ترین بخش هایی هستن که در مقدمه صحبت شما بحث دافعه حکومت اومد کردین، این هم نسبت به ساختار حکومتی دافعه دارن، کراهت دارن و همین دلیل است که اگر میرن به اعتبار نفرت کراهت با این پولیتیکال ارگونومی نوینی که حاکم شده بعد از انقلاب ترجیح میده که ترک کنه این فضا رو و بره اون به فضای مطلوبی که
این قضاوت خارج از بحث کارآمدی حکومت
نه آره من میخوام اینو بگم
مشکلات فعلی هم نداشتیم بعدم
دقیقاً میخوام اینو بگم چون یک نوع کراهت نمیخوام بگم ذاتی ولی یک کراهت تاریخی از ماهیت زیست مؤمنان در این بدنه از زمان مشروطه بود و کماکان هم هست. کارآمدی میذاریم کنار، نمیخوام بگم کارآمدی اثرگذار نیست، اگه یک نظام کارآمدی باشه به هر جهت بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی جامعه رو مرتفع میکنه، اما اون بخشی که معرفت شناسانه هست چون اون جامعه تو پارادایم های من مؤمنانه زندگی نمیکنه، رفتنش از ایران رو من اسمش رو مهاجرت نمیذارم، اسمش میذارم رجعت به معنی بازگشت. به چه معنا؟ اگه اجازه بدیم من از یک واژه‌ای از اینجا استفاده کنم که بتونم مفهوم خودم بهتر برسونم. در کتاب کلبه اموتوم من جاهای دیگه هم گفتم اینجا تکرار میکنم، ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان غلام خانزاد. غلام خانزاد در مقابل غلامان مزرعه در این کتاب مطرح میشه که در جنگ‌های سیاه و سفیدا در آمریکا غلامان مزرعه سیاه‌پوستانی بودن که توسط ارباب در فضای نامطلوب کنار مزرعه نگهداری میشدن که کشت و زرع کنن، نه سخفی بالا سرشون بود نه غذای گرمی داشتن. در مقابل معدودی از اینها رو ارباب گلچین میکرد، میبرد در خانه اربابی و این غلامی که تا دیروز سر زمین بود و در سختی زندگی میکرد، حالا به اعتبار حضورش در خانه اربابی و قرار گرفتن زیر سقف خانه اربابی و استفاده از غذای مستعمل گرم خانه ارباب و البسه خانه ارباب، به یک حس این همانی با ارباب میرسه و این احساس همزادپنداری و این همانی با ارباب رو به نوعی ابراز تشخص خودش قرار بده برای هم نوع خودش در مزرعه. بخش عمده ای از این کلمه من خواستم استفاده کنم برای رسوندن به این حرفم، اون کسانی که کراهت داشتن از اون پالیتیکال ارگونومی مذهبی که حاکم شد، دلبستگی و وابستگی به اون لایف استایل غربی داشتن. حالا کار به خوبش هم نداریم، بریم بحث ریخت شناسی میکنیم، دقیقا با لایف استایل سبک زندگی هستی، هنجارهای نظام غربی، ارزش‌های نظام غربی داره زندگی میکنه و به تشفی خاطر میرسه که اون هنجارها و ارزش‌ها رو حکومت حاکم بهش نمیده. بنابراین اگر میره مهاجرت نمیکنه، بلکه به نوعی داره رجعت میکنه به خواستگاه و ذاتگاهی که تصور میکنه اونجاست قبله آمال یا یوتوپیا یا مدینه فاضلش. که من باز اینجا اگر اجازه بدین از یک مثالی بخوام براتون استفاده کنم که همیشه هم گفتم جای دیگه، ما در کارتون پینوکیو یه اپیزودی که بود که اون دو تا کاراکتر منفیش که گربه نره و روباه مکار بود، پینوکیو رو فریب میدن که اگر طلاهات به ما بدی میبریم در پرژرالند، یعنی سرزمین خوشبختی، و میبرنش در سرزمین خوشبختی. وقتی میرسه اونجا همه شادی و تفریح بود، اما بعد از 4 سال به تدریج اگه دیده باشون کارتون رو، تبدیل میشن به چارپایی که گوشاش بلند میشه خر میشن و مثل خر به کار گرفته میشن. یک نوع خوشبینی مضاعف نامتعارفی در این تفکر رفتن به غرب هست که متاسفانه صرفا به اعتبار کراهت از نظام حکومتی و تصور خوشبختی و پرژرلندی در غرب میرن. ببینید اون تصور محصول خود باختگی و هویت باختگی و شیدایی به لایف استایل غربی و کراهت و انزجار از اون زیست فرهنگی و بومی خودشونه که من میگم سابقه اش هم روی شکافی بود که به صورت تاریخی درجام بین جامعه مذهبی و سکولار ما از زمان ناصرالدین شاه شکل گرفت و همین جور ماندگاری داشت و اومده جلو. اما میخوام یه چیز دیگه هم که بگم، این بخشی از اینا که از طریق پالیتیکال ارگونومیک اسکن میگن در فلواقع همون کراهت‌های ساختاری حکومته، اما که اسمش گذاشتم رجعت، اینا مهاجر من نمیدونم رجعت میذارم. اما
بخش... در واقع شما میفهمید یه پیوستگی فرهنگی فکری بین اینها و غرب وجود داره.
آره ببینید وقتی شما
ببینید برمیگردم به خواستگاه خودش،
باز میخوام یه مثال برای شما بزنم. خانم مهناز افشار وقتی از ایران رفت، من موقع امریکا بودم، یکی از روزنامه‌های داخل کشور تیتر یک نوشته بود که آیا مهناز افشار برای همیشه از ایران رفت؟ که من اونجوری گفتم که مگر خانم مهناز افشار اصلا در ایران زندگی میکرد؟ ببین کسی که داره در ایران زندگی میکنه با ارزش ها و هنجارها و اون ایستارها و لایف استایل غربی، در واقع یک غربی که از بد حادثه در ایران ماندگاری داشته، وقتی میره مهاجرت نمیکنه، داره رجعت میکنه به مدینه فاضله که برای خودش تصور کرده و تخیل کرده و خود بپیونده به اون همزادپنداری و این همانی با اون واقع بهشت نوعی خودش که از طریق اون بتونه تشخص فروشی کنه برای همزادان خودش در همون مزرعه کلبه انبوتون. از این بعد میخوام بگم که این نوع چیزها رو ما باید این مقدار نگاه جامعه شناختی روش قضیه داشته باشیم و به این اعتبار هست که میخوام تفکیک کنم بین رجعت و مهاجرت. کمان که من سر قضیه مهاجرت هم حرف دارم. ببینید الان بحث شما تو هم آقای عبدی هم شما تو صحبتاتون بحث فرار مخفی یا مهاجرت نخبگان مطرح کردید، یا ایشون مثال هند زدن، در درست هم گفتن اکثر مهاجرا در آمریکا یا هندی هستن یا چینی. اما در کشوری که شما ساختارهای آموزشیتون کامل حکومتیه، یعنی جوان، نوجوان، نوباوه از 7 سالگی که وارد دبستان میشه تا فارغ التحصیل از دانشگاه در سطح دکترا داره با سوبسید حکومت درس میخونه و قرار اینا بعد از فارغ التحصیلی در خدمت مملکت خودشون قرار بگیرن و با امتیازهای بیت المال در واقع فربه میشن، اما در فردای فارغ التحصیلی بنا به هر بهانه‌ای که اینجا قدر ما رو نمیدونن اونجا بهتره، این میره از کشور میره. من اسم نمیذارم هجرت، اسم میذارم سرقت. این دزدی ملیه که شما سرمایه کشوری که برای شما هزینه شده که در فردای فربهی در خدمت جامعه بگیرید، بعد با اولین تلنگر بزنین برین. من از امریکایی دارم میام آقای فرامرزی که علاوه بر همه انتقاداتی که بهش داشتم و دارم، اما تاریخ آمریکا رو که نگاه میکنید، مردم آمریکا برای ساختن آمریکا خیلی زحمت کشیدن و آمریکا رو ساختن. متاسفانه نخبه ما وقتی فربه میشه و در معرض بازدهی و ثمردهی هست، با اولین تلنگر در واقع میذاره میره و اسمی نمیذارم فرار مغز، سرقت ملی از نظرم بدون کمترین تکلف هم میکنه ما.
درست. یعنی اون انتخاب فرد، مثلا فرض بگید یه شرایطی بهش پیشنهاد داده میشه واسه زندگی خودش، آیا اون باید یعنی وطن خودش رو اولویت بده به شرط شخصی خودش؟
وقتی رئیس جمهور شدن سال 68 بود یه بحثی مطرح شد که برگردن اوها در واقع که رفته بودن. البته اینجا اینا ببخشید من تفکیک کنم، ما پدیده مهاجرت بعد از انقلاب رو لایه بندی باید کنیم. خب یه سری بعد از انقلاب سلطنت طلبها بودن که از طریق نظام حاکم گریختن، یه سری از جنگ گریختن، یه سری تو موچای بعد از 88 اینا بود. حالا که لایه بندی خودشو داره. اما آقای هاشمی رفسنجانی وقتی رئیس جمهور شدن و یه فراخوان دولت برگشت، یادمه اون موقع در نشریه کیهان هوایی همین آقای عباس سلیمی نمین مقاله‌ای نوشت که من همدلی داشتم تا اون مقاله در میون گفتن که آغوش کشور برای برگشتن بازه، ولی نه به این بهانه که مننت بزنیم بخواین حالا اون مزایا و خدمات امکاناتی که مثلا در قبل دارین و حکومت به شما بود، نه اینجا ما هیچی نداریم، شما رو داریم میخوایم که دست همت به همدیگه بدیم بسازیمش. اگر با این تلقی میان که امکانات رفاهی غرب رو بهتون بدن، این توان در اندازه این مثل متاسفانه ما مثل شهید چمران نداشتیم. ما معنو که ول کنه و آمریکا و کشور خود میزبان خودش و بیاد برای کشور مطرحش، متاسفانه این اتفاق افتاده و میفته.
یه مقدار در واقع آرمان گرایانه نیست حرف شما. احساس میکنم که در واقع توقعی که از افراد وجود داشته باشه که همه تقریبا انتخاب آقای چمران رو بکنن.
نه من نمیخوام بگم همه آقای چمران،
اگر این کارو نکنن در واقع سرقت کردن از کشور. این در واقع همون جمله‌ای که عده به عده از در واقع نخبگان ما که واسه مهاجرت رفتن، حتی ورزشکارای ما عموما گفته میشن اینها مثلا از سوی برخی از طرفدار نظام که اینها وطن فروشن.
بله.
آیا با این چیز موافقید؟ با این نگاه
نه ببینید من اصلا ارزشی نیست بخوام داوری کنم که اینا وطن فروش هستن نیستن، دارم صرفا طور که اصلا بیشتر میخوام ریسک شناسی کنم.
نه خب اون سرقتا
میونه داوری ارزشی. آره نه این بر اساس این هست که من دارم میگم آقا برای شما هزینه شده، وقتی هزینه شده شما منطقا مدیون ملت خودت هستی که اینا رو عودت بدی. ببینید من سال گذشتم تلویزیون افق بود، من دعوت کرده بود ایران بودن، همون موقع همزمان شده بود با این درگیری‌های سر فوت خانم امینی. ایاتون باشه آقای حامد اسماعیلون یه میتینگ 100 هزار نفره رو در برلین تونستن ارنج کنن، سازماندهی کنن، و همونجا من تلویزیون افق گفتم ببینید 100 هزار نفر جمع کردن در برلین کار بزرگیه، اما با ترش یا شیرین این 100 هزار نفر دغدغه‌هاشون دغدغه‌های سیاسی نبود. اینا کسایی بودن که وقتی از ایران رفتن، حالا چه به اعتبار کراهت از جمهوری اسلامی جا شیدایی از غرب، رفتن به یک مدینه فاضله برسن و نرسیدم متاسفانه. من چون دارم اونجا زندگی میکنم دارم صراحتا عربز بودم، رفتم به اعتبار اینکه بتونم بدرخشم و ندرخشیدم، و این بیدرخششی، این بیفروغ شدنشون در قربت خودشون رو ما به ازا کردن از طریق سیاست و شکل در آوردن به سیستم حاکم که بتونن یک مقصر تراشی کنن که اگر ما نتونستیم به خوشبختی برسیم مقصرش در داخل کشور سیستم حاکم بوده. در حالی که ببینید اکثر کسایی که میان قبل با یک عدم مطالعه کارشناسی میان، الان خود آقای دکتر عبدی بن انصاری مثال زدن، من توضیح بیشتری بدم، مثلا آمریکا درست بفهمم که پزشکی ما تراز خوبی داره، ولی ایالات متحده آمریکا هیچ مدرک پزشکی از هیچ جای دنیا اساسا قبول نداره. شما یعنی از فرانسه با فارغ التحصیل باشی، چه از انگلستان چه از ایران، وارد آمریکا میشی مدرک فارغ التحصیل پزشکی اصلا اعتبار نداره، مجدد باید بخونی. خب یه سری بدون این نگاه کارشناسی میان اونجا، گذشته از اون که سیستم آمریکا سیستمیه که مناسبات بسیار در واقع دیکتاتوری دیگه بده یکی بشه. میخوام بهش معنا بگم که به این صورت نیست که شما بیش از بتون میلیاردر بشی، نه شوخی هم ندارم. اونجا اگر ایرانی که میشه ایشون میلیونر شد، این رو اگه همون آقای ترامپ یادم با آقای اسقرزاده یه بار سر این قضیه مجادله میکردیم، میگفت ترامپ دیوانه است، گفتم این چه جور دیوانه ای که تونست این ساختار میلیاردر بشه؟ نه در واقع اونجوری نیست، ولی یه عده با این پیش فرض میان که بریم اونجا خوشبخت بشن و نمیشن. واقعیت اینه که تو ساختار و مناسبات های اجتماعی و اقتصادی حل نمیشن. اکثر کسایی که از دیوار سیاست رفتن بالا در آمریکا، من اروپا رو کار ندارم چون آشنا نیستم، ولی اکثر کسایی که در کلونی های فارسی زبان از دیوار سیاست بالا رفتن و تبدیل شدن به اپوزیسیون و ساختار شکن در این مواضع رو دارن، کسی هستن که در نظام اجتماعی آمریکا هم نتونستن حضم شدن، جذب شدن، حرف شدن، و اگر می شدن و رشد می کردن نوستالژی به عمر براشون مفهوم نداشت. شما نگاه میکنید مثلا خانم کریستین آمپور یه ایرانیه، کسی که در $1,000,000 در سال حقوق میگیره و تونسته رشد کنه در ساختار آمریکا، این دغدغه ایران دیگه نداره، نوستالژی براش بی‌معنیه. نوستالژی به اون بدنه از جامعه در آمریکا اطلاق میشه که نتونسته رشد کنه و در اون حوزه های درون خودشون کلونی تشکیل میدن و سوت دلی میکنن و با سیاست و شکلک در آوردن های سیاسی در واقع ما به اعزام میکنن شکستای خودشون در غربت رو از طریق فحاشی و حتاکی و شکلک در آوردن به نظام حاکم به عنوان مسبب و مقصر بدبختی.
خیلی ممنونم آقای سجاد، متشکرم. حتی فرمودید سه تا بحث در مهاجرت دیگه، رجعت گفتید یه سرقت، حالا اگر سومی رم اگر خواستید سری بعد
بله چشمتون.
آقای مهندس هستم خدمت شما. شما سر جدی روی دو تا نکته خیلی تاکید داشتن، یکی بحث این که بخش حالا نمیدونم زیادی یا کمی رو متوجه نشدم صحبتشون، یه بخشی از مهاجرین یک پیوست فرهنگی با غرب دارن و دارن به اون خواستگاه خودشون برمیگردن که رجعت، یک بخشی از مهاجران هم انگار حاصل بیمسئولیتی نخبگانه که نسبت به هزینه‌ای که براشون شده.
اگه اینطوری بگیم اونایی که موندن ناشی از تپه بودنشون و بیخیالی و بیغیرتیشونه که تو اینجا موندن. اینم میشه گفت، یه کاری نداره که. اینطوری تحلیل کردن به نظر من یه مقدار خطرناکه، ما رو از واقعیت دور میکنه. ببینید اگه بگیم به خاطر شکاف‌های مذهبی اگر هم بوده با فرهنگ مذهبی و اینا، اگر هم بوده که قطعا هست ولی همه اینطوری نیست، باید مال اول انقلاب باشه نه 45 سال بعد از انقلاب که پدر بزرگا هم تو این سیستم تربیت شدن، چه برسه که بچه هاشون، چه برسه که نوه هاشون. به قول ایشون که از بای بسم الله تا تای تمت و طرف کنترل داره، بعد آخرش الان مهاجرت ربطی به اونا نداره، ربطی به بچه های خانواده های مذهبی داره، بچه های خانواده های مذهبی اینا هستن، چیزی دیگه از دین نمونده. این مناسکی که شما میبینید اینا اصلا ربطی به دین نداره که اینا دیر این نیستش که خودشون هم میدونن خیلی چیز پیچیده ای نیست. بنابراین مسئله اینه که اگه حکومتی ادعا داشته که مذهبی میشه، باید بتونه مردم مذهبی و خودش تربیت کنه و حفظ کنه. حالا اگه یه کسی هم نخواست میره، نه اینکه اغلبشون عاتبه الان اینطوری هستش، سیستمی که نمیتونه فرهنگی رو که میخواد ازش دفع کنه ترویج کنه، اصلا برای چی همچی ادعایی داره که دیگران باید عین من باشن. ضمن اینکه اون فرهنگی هم که گفته میشه فرهنگی، اون بر اساس الناس حریصون علامامونه، یعنی در واقع این سیستم همین الان نگاه کنید فلسطین، من می نویسم اینو هفته دیگه، در سال 1347 باید می بودید تو ایران و می دیدید مسابقه ایران اسرائیل مردم چه حسی دارن. امروز برید ببینید بعد از 45 سال که این حکومت اومده، برید ببینید چه حسی نسبت به این وضعیت داره. اصلا قابل مقایسه نیست. همه چیز رو خراب کرده این سیستم. توجه میکنید؟ فرهنگ رو خراب کرده، دین رو خراب کرده، سیاست رو خراب کرده، همه رو برده توی کاتگوری دولتی خودش. میگه این من باشید. اصلا کی گفته باید مردم این حکومت باشن؟ حکومت باید این مردم باشه. این بنیان خطا اینجاست. به این که مثلا بگیم رجعت کردن، رجعت به چی؟ آقا این بچه های این مردم ها تا حالا دستشون نمیرسید، حالا دارن میبینن واضح، شبکه های اجتماعی خیلی چیزایی دیگه بارن واضح میبینن که این چه اتفاقی داره رخ داده. حتی مذهبی هاشون هم میذارن میرن با چادر روز، اتفاقا میگن اونجا دینشون رو بهتر نگه میدارن تو ایران، و اسم اینو ما میذاریم رجعت. این واقعا عجیبه. از اون بدتر سرقت، این دیگه عجیب و غریبه. مگه این پولی که دادن بنده درس بخونم؟ خب شاه هم به من همینو میگفت، میگو آقا من پول دادم درس بخونم، تو چرا اومدی دانشگاه اعتراض میکنی؟ میگفتیم مگه مال پول مال پدر بادرته که داری به من میدی به درس بخونم که نوکر تو باشم؟ پول منه، تو تازه بخششو داری برداشتی داری میبری میخوری. اتلاف منابع اینجا وحشتناک تو این کشور. اصلا همه اینا رو بذاریم کنار، شما یه پزشک یه مهندسی میای میری میبینی تو ازی میبینی یه مدیر گذاشتن که هر را از بر تشخیص نمیده، اصلا چندشت میشه باش صحبت کنی؟ شما ببینید این مصاحبه سفیر فلسطین تو لندن بود، نمیدونم کجا، پریشب پخش شد. اینه یه نفر آقای پزشک برای من فرستاد، اولین کسی که فرستاد، همین که راجع به این جریان ها خیلی هم سر صدا کرد، گفت ببین من اصلا کاری به حرفای این ندارم که چی میگه، کاری به این دارم که فلسطین تونسته یه سفیر اونجا بذاره که پس کلیستان امانپور بر بیاد ببرتش اون گوشه. تو کل وزارت خارجه ایرانو بگردی یه نفر پیدا نمی کنی 5 دقیقه حرف درستایی بزنه. برای چی باید بمونه اینجا طرف؟ بره زیر دست این آقایی که هر را از بر تشخیص نمیدن، گونه اینو وزراشون برید از رئیس جمهور بگیر تا هر جای دیگه که میخوای بری. اصلا سطح سیاسی، سطح مدیریتشون این نیست. اصلا طرف نمیتونه وایسه تو این معان. این میمونه که شما یه گیرو بکس بنزو بخوای بیاری روی ماشین نمیدونم ژیان بذاری، اصلا نمیتونه کار بکنه. بس اساسا این نیست که میگم من اصلا واقعا تواناییشو ندارم که تو این سیستم از ظرفیتام استفاده بشه. یکی بهش اسمشو بذاریم سرقت. بله منم موافقم اگه یه کسی تو مملکتش میتونه کار بکنه و از اونجا رشد کرده، به اصطلاح اونجا نهال بوده، بزرگ شده، کار بکنه و امکان کاری، حالا با یک کم و زیادش هم من میپذیرم امکان کاری براش وجود داره. اینه 8 سال دوره آقای احمدی نژاد، آقا برید چک کنید، سالی 14,000 تا شغل درست شده، در حالی که در همون موقع سالی 1,000,000 نفر اقلا دانشجو فارغ التحصیل میماده بیرون، شغل نداره. برید تعداد شغلا رو ببینید، ریس کنید. اصلا مسئله خیلی ساده است. من کسی از نزدیکامو میشناسم که اینجا متخصص کامپیوتر بود و من مثلا دیگه فوقش بهش میدادم 12,000,000 تومان. یه اپلای کرده رفته تو آلمان، نمیدونم داره مایی سال 100,000 یورو حقوق میگیره، اونقدر تواناییشو داره. بعد خب من بهش نمیتونم بگم آقا تو چرا ول کردی رفتی، برای اینکه این اصلا معقول نیست اینو بهش بگم. این چه وضعیه درست کردیم برای جوان این مملکت، برای که همه جا گیرش میدن. اصلا صرف این که تو رسانه یه مملکت کسی به خودش جرأت بده میگه هر کی نمیخواد بساطشو جمع کنه بره بیرون و هیچ اتفاقی هم نیفته، اصلا همین مجوز خروج همینه. کی جرأت میکنه تو کشورش همچی حرفی رو به جوونش بزنه؟ هیچ کس جرأت نمیکنه اینو بگه. پدرشو در میارن به راحتی میان اینجا میگن. بنابراین این که میگیم با سوبسید حکومت درس میخونه، مگه حکومت از پیش پدرش آورده؟ مال مردمه. اصلا بیخود میکنه اینو داره اینطوری توضیح میکنه. باید به شکل بهینه مصرف کنه، درست مصرف کنه. بیشترین بودجه ها رو گرفتیم. الان ببینید وضعمون در مقایسه با کشورهای اطرافمون چگونه، تو عقب داریم، عقب گرد میزنیم. بنابراین باید از این زاویه نگاه کنیم. باید همیشه حس همدلی، حس تخیل داشته باشیم، خودمونو بذاریم جای جوان. بله من نمیرم، اصلا سفرم نمیرم، واسه میگم من حوصله سفر خارج و اینام ندارم خیلی، اما اینو میفهمم که این نمیتونه وقتی که میاد تحقیر میشه تو جامعهش، وقتی که میبینه. من یکی از نزدیکانم بود از خارجم اومده بود، گفت من دیگه نمیخوام اونجا زندگی کنم، اومد رفت اینجا توی یه شرکتی، اون موقع موقعش بد نبود، 2,000-3,000 دلار میگرفت، 97 شد و دلار به این وضعیت، گفت اصلا حقوق من شده 500 دلار، دوباره برگشت رفت اون بر. خب با 500 دلار زندگی کنه در حالی که میلیارد میلیارد دارن دزدی میکنن تو این مملکت. اون اینم میبینه، یه وقتی که فقر توزیع میشه همه این همیم، یه وقتی داره میبینه این رقمایی که دزدی میشه رقمایی وحشتناکیه. بنابراین تا همدلی نداشته باشیم نمیتونیم درک درستی پیدا کنیم.
سجاده بود به نظرم نقطه خوبی بود، شاید بشه روش صحبت کرد. فرمودن که آمریکا رو مردمش ساختن. خب این به یک معنا شاید این باشه که اگر
حکومتش هم کاملا موافقم.
من بگم
بگو.
اگر ایران فرض بکنید خرابترین کشور دنیا هم باشه، ایشون اینجوری که من برداشتم میگه مردم باید بمونن بسازنش.
آقا جون این آقای من اینا رو نمیخواستم بگم، آقای سجادی تو آمریکا یه دونه شبکه درست کردن، چی بود اسمش؟ یه هما درست کردن، نذاشت اونجا شبکه رو. بعدم این میخواست بند خدا یه ذره مالکشی حکومت هم بکنه، از ما دعوت میکرد، نذاشتن. تو آمریکا یه شبکه نذاشتش داشته باشه، درشو بست. نه من نذاشتم. آقا جون بذار من بهتون میگم این چیزا رو خیلی دید با اینا دیگه با هم دیگه. من که میخواستم میگم قصدم سوء استفاده، واقعا میخواستم بدونم که ببین نمیذاره این کارو بکنه آمریکا.
آپاراتم واسه ما رو قد مقابل
کردین. نه 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 اجازه بدید ببینید خوب مثالی زدید. وقتی که تو جامعه فقر میشه دزدی هم زیاد میشه، اما دلیل نداره من و شما دزدی کنیم، متوجه شدید؟ اما همیشه یه عده‌ای پیدا میشن که سقف تحملشون
پایین‌تره
یا فقر روشون بیشتر. الان ببینید من وضع اقتصادیم نسبت به 10 سال قبل قطعا بد شده، اما اینقدی نیستش که نتونم زندگی کنم، حتما راحت میتونم زندگی کنم. اما یه کسی دیگه هست که نمیتونه اینو دیگه زندگی کنه. توجه میکنید؟ هیچ چشمنده، من خونه دارم، ماشین دارم، زن و بچه دارم، اینا، اون نه ازدواج کرده، نه خونه داره، نه شغل داره، نه چیزی، هیچ چشمندازی نداره. بنابراین همه آدما رو تو یک موقعیت با یک سقف تحمل قرار ندید، و الا اگه اینطوری بود یا همه باید بمونن یا همه باید برن. ولی معمولا یه طیفی شروع میکنن برفتن، و من فکر میکنم که تا همدلی نداشته باشیم با این جریان نمیتونیم بفهمیم چه اتفاقی داره رخ میده.
اساسا انتخاب واسه مهاجرت صرفا بر اساس منافع شخصی باشه، یعنی درآمد بیشتر، منزل بهتر، مسکن بهتر،
فقط این نیست.
نه میگم فرض بگیرید اساسا انتخاب بر اساس این باشه، یعنی یک فرد منفعت طلب میخواد انتخاب بکنه، میگه آقا اونجا برام بهتره، میره. خب چه بخشی از مهاجرین ما بر اساس این نگاه داره؟ و آیا این نگاه از نظر اخلاقی درست هست؟
بله درسته. به خاطر چی الان بهتره؟
از نظر اخلاقی
الان هم میگم به لحاظ اخلاقی هم درسته. هندیایی که میره اتفاقا محاسباتشون همینه، و کسی اصلا به این ایراد نمیگیره، میگه خب من وقتی که نمیتونم به تو مثلا اینقدر حقوق بدم یا کار، خب تو برو اونجا کار کن، هیچ مشکلی من ندارم، برمیگردی میاری، مهم اینه که از اینجا کنده نشی. این براشون مهمه، اینا از اینجا کنده نشن از کشورشون. مثلا مثال میزنم، شما نگاه کنید همین الان ممکنه ما نیروی کار اضافه داشته باشیم، متخصص برن عراق کار کنن، اصلا ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، ولی از کشورشون فراری نیستن، میرن اونجا کار میکنن، زندگی میکنن، بعدن برمیگردن. با اصلا اینا با ارزش‌های خودشون خیلی چیزا با خودشون میتونن ببرن و خیلی چیزا بیارن، بنابراین غیر اخلاقی نیست. اما اون چی که تو ایران هست فقط این نیست، اینش یه بخشش ناشی از ناکارآمدی حکومته. حکومت ایرانی که یک دهه رشد اقتصادیش صفر بوده، از همه کشورهای منطقش داره عقب میفته، باید پاسخگو باشه در برابر این وضعیت، حالا هر کی بوده نبوده. بنابراین این مسئله ضمن این که مسائل سیاسی اجتماعی هم وجود داره، اونا میان اینا.
بله خیلی ممنونم آقای مهندس، متشکرم. جناب سجادی هستم خدمت شما. کلن هر دو تا نکته شما رو در واقع نپذیرفتم، و من فقط چون که میدونم احتمالاً جواب آقای عبدالله خواستید بدید، من مطمئنم که خیلی از مخاطبها توقع دارن که من این سوال از شما بپرسم. خودتون مهاجرتتون رجعت بوده یا سرقت بوده؟
عرضم خدمتتون. قبل از هر چیز من سومی رو توضیح دادم ابتدا، بعد برگردم سراغ
سوالی.
ببینید مورد سوم که من میخوام بگم که برمیگرده به فضای مجازی. متاسفانه یا خوشبختانه این فضای مجازی و این انقلاب دیجیتالایزی که به صورت نوینی وارد شد خیلی اثرگذار شد تو جامعه، نه ایران، کل جهان. یعنی ما یک گلوبالیزمی رو داریم می‌بینیم، گلوبالیزمی داریم می‌بینیم در سطح جوانان که لایف استایل داره بهشون تغذیه میشه. من یه بار چند وقت پیش دیگه مثال می‌زدم، دوستان میان از در و دیوار تعارف تیکه پاره میکنن برای نسل جوان فعلی که نسل بسیار باهوش، بسیار متخصص، به توانمند. میگم اگر میپذیری این نسل باهوش خروجیش کو، من دارم نگاه میکنم نسل جوان خودمون، نه خودمون رو، نسل جوان جهانی نگاه میکنم، نه آرمان داره، نه هدف داره، نه اخلاق داره، نه برنامه داره. دهه 50 و 60 که دهه جوانی من آقای عبدی بود، ما یه جان لنان داشتیم از گروه بیتلا. من 43 هستم. خب حالا پس شما بعد حرف منو تایید میکنید، جان لنان هم دوره شما مال بیتلا میاد وقتی ایمجین رو میخونه یه کیفر خاصی در ترانش علیه نظام جنگ سرده. از جان لنان جوان فعلی امروز رسیده به تتلو که فقط ادبیات فحاشی و حتی که داره واقعا کردیت میگیره جوان با این فحاشی. یعنی میخوام بگم این جوانی که انقدر فخرشو میفروشیم خروجیش کجاست؟ آرمان نداره، هدف نداره.
نه
میخوام بگم تاثیر فضای مجازی، میخوام بگم که آنچنان دو قطبی کرده نظام جهانی رو که جوانی یعنی وقتی ایران زندگی میکنه در یک فضای کنتراست بلک اند وایت زندگی میکنه که اونور بهشت مطلقه، ایران ظلمت مطلقه. وقتی شما خودتون تو این کنتراست قرار میدی به صورت طبیعی قبن ملی داری، حزن ملی داری. آقای
منم گفتم، میگفتم ممکن رسانه چیزی بکنه.
من دارم عرض میکنم، من میگم داره، من اتفاقا بالا تاثیر بسیار بالایی داره رسانه که تونسته همین امروز اتفاق بشه. مثلا میخوام مالکوم از مالکوم ایکس جمله خیلی قشنگی میگفت. مالکوم ایکس میگفت اگر در واقع ناشی باشی، روزنامه رسانه میتونه مظلوم و ظالمشون بوده و ظالم رو مظلوم. حالا مال مالکوم ایکس کارن، ولی به قدرت رسانه رو میخوام بگم. حالا آقای عبدی اول صحبتش کرد رسانه تاثیرگذار نیست، ولی من تو خیلی نتوان تاثیرگذاره. تقلیل گرایانه مسئله ساز نیست.
رسانه مهمترین رکنه مشکل این سیستم ما ناتوان بودن رسانه شه.
من اینو قبول دارم، ولی میخوام عرضم تمام کنم. یه بخش دلت سوم که میگفتم بگم، ببین این سیاه نمایی تالی فاسد داره. و این اعتبار که من چند ماه دارم، حدود مثلا 10 سال پیش بود یه سفر اومدم ایران و برگشتم، مقاله نوشتم، همین مطلب پینوکیو رو من اونجا توی مقاله آورده بودم و اونجا گفتم که اکثر ایرانیای موقع آمریکا علارغم اون فریمی که خودشون برای داخل کشور درست کردن که فریم خوشبختانه، ولی این تصنعی میکاپ ماکس و پشت قضیه اینا دارن در آمریکا فعالگی میکنن و واقعا این اتفاق داره میفته. برگشت به آمریکا، یه خانمی بود تو یک فروشگاه والمارت ایرانی، کارگر ساده بود، یعنی میرم از سو انبار کالا بهش میدم، یاد میشید منو دید، خیلی ابراز گلایه که آقا چرا نوشتی؟ گفتم مگه دروغ نوشتن؟ گفت نه درست نوشتی، ولی اینجوری تصویر ما رو خراب کردی. گفتم دقیقاً خواستم کارو بکنم. چرا؟ چون وقتی شما میای خارج از کشور و به دروغ فریمی از خودت میسازی که ما اینجا در اوج خوشبختی هستیم، تالی فاسدش چیه؟ این در جوان داخل کشور وقتی اینو میبینه مغبون میشه، میگه اگر منم رفته بودم خوشبخت بودم، اندکی شد پوشم میان آمریکا و تو همین چاله میافتن. مشکل ما اکثریتی که میمونن و سالها با این غبن ملی، حزن ملی زندگی میکنن، انگیزه ملیش از دست میره که اگر من رفته بودم خوشبخت بودم. میخوام برگردم به بحث مثلا رسانه که تو این سینمای موفقه. اما چند تا توضیح در تو صحبت جناب عبدی بدم. اولا ما تلویزیون هما رو جمهوری اسلامی نه بس متاسفانه، البته نه که نقش نداشت، نقد دارم میگم، نقش داشت، نقش اصلیش اف بی آی داشت که به ما چون اپوزیسیون نبودی مجوز جذب‌آگهی نداشت، چون تلویزیون هزینه سنگین ما آواره و فقط با آگهی ما بزن میکنه، ولی ما چون اپوزیسیون نبودیم تحریم ها رو بود و اف بی آی ما رو اذیت کرد. حکومت هم شیطنت کرد، چرا نمیخوام بگم نکرد، ولی ضربه اصلی رو
اقتصاد بود. بله آقای کروبی بهت بزنیم
نه دو نمیشونم
خب نزاشتن دیگه.
ولی میخوام برگم به صحبت عبدیه. ببینید من بحثم بخش اون صحبتی که مثال گذارم از غلامان خانزاد و اشارهم به اون افراد هویت باخته و هویت شیدا و دل باخته به لایف استایل و هویت غربی رفت جون اسلامی نداره. ما این مسئله رو از مشروطه این برداشتیم. شما آقای شما شاید نیست، ولی آقای عبدی قطعا یادشون از ما زمان قبل از انقلاب بود که شون ممل آمریکایی به روز سوغیر داشتیم که نمادی از یک شخصیت شیدای غرب بود که داره در دیوار داشت میکنه که برسونه خودش رو به آمریکا. میخوام بگم پدیده متأخر نیست که بعد از انقلاب بوده. این شیدایی و دل باختگی به غرب از بعد از
یا حاجی واشنگتن هم
داشت، یا حاجی واشنگتن احسن، بعد از مشروطه اتفاق افتاد. ببینید من همیشه گفتم ما از صفویه تواصل قاجاری دوران آرامش اجتماعی در ایران بود. چرا؟ چون دو تا متغیر وابسته و مستقل در تعاملات سیاسی و اجتماعی ایران با همدیگه همگونی داشتن. اون دو تا متغیر چه بود؟ حکومت و هویت جامعه. هر آینه هویت و حکومت با هم همگونی داشتن، جامعه جامعه آرامشی داشت. یعنی از صفویه که درست و غلط شیعه حاکم شد به محتواش کار نداره، ولی به هر جا شیعه در ایران حاکمیت پیدا کرد، ما دوران آرامش اجتماعی داشتیم تا اواسط قاجار. اواسط قاجار چه اتفاقی افتاد؟ با سفرهای ناصرالدین شاه به غرب و دل باختگی بدنه حکومت به اون لایف استایل غربی، غرب زدگی وارد حکومت ما شد و اون همپوشانی هویت و حاکمیت دچار تکانش شد و اونجا بود که یواش یواش ما بحران اجتماعی داشتیم، مثل میرزا شیرازی، مثل فتوای رژیم، مثل قیام مشروطه و این هویت گسیخته شد. و به همین دلیل مثلا این گپ تاریخی رفت تو جمهوری اسلامی نداره، این دل باختگی، این شیدایی که تغییر داده میگه از نوک به تا فرق سر بعد غربی بشیم، در واقع بعد سابقه تاریخی داره.
ایشون آقای عبدی میفرمان که حکومت به دنبال یکی کردن مردم این خودشه.
نه مبینید
و این جواب نمیده، مردم میزنن میرن.
به نوعی بخوام بگم یه بخشی از حرفای آقای عبدی درسته جان، بخوام رو بگم، بخوام یه بخش رو تایید کنم. اونجایی که ببینید سیاست های تنزه طلبانه آمرانه حکومت قدر مسلم دوچار تنزه طلبی جامعه هم شده، یه سرشون نمیپسندن اون لایف استایل دوست نداره، حالا بنا به هر دلیلی و از هر فرصتی میخواد بهره ببره که اون دهنکجی کنه با اون ساختار تنزه طلبانه. در تایید فرمود شما، اما مثلا اینکه یه بخش مؤثری از حکومت هم با این لایف استایل، با این پولیتیکال ارگونومی و از انقلاب که گفتن همدلی داره. یه مثال جالب بر شما زدن، 4 سال پیش بود تلویزیون بی بی سی رفته بود توی یه پناهگاه آوارگان در آلمان با یه افغانی مصاحبه کرد، گفت اینجوری وضعیت چی؟ گفت من 4 سال اینجا بلا تکلیفم، نمیذارن برم، نه بهم جاب میدن، شغل میدن اینجا. بعد گفت قبلش کجا بودی؟ گفت ایران. خب چرا برنامه گه ایران؟ گفت من آرزو برم ایران، ایران بهشت برای من، ولی رام نمیده ایران. چرا؟ چون اون افغانیه تو لایف استایل مذهبی خودش ایران هم ترجیح میده با آلمان. میخوام بگم که اون پلیتیکال ارگونومیه که اومده، من یادم یه بارم شما یه مطلب فرستادم، آقا ترشی یا شیرین بعد از انقلاب اون هویت دینی ما به ازا شد با نشنالیتی، با ملی گرایی، این اتفاق افتاد. حالا میتونیم نقدش کنیم که آیا درست است نیست، ولی اتفاق افتاده. و علاوه تو این پلیتیکال ارگونومی مذهبی اون بخش از جامعه داره با همدلی میکنه با سیستم، نه همدلی که هیچی، براش جنگیده، براش هزینه داده، براش خون داده و پایمردی براش کرده. ولی واقعیت ما هم یه بخش از جامعه هم داریم که عادیش اینه که حال نمیکنه با این ساختار، دوست داره یه کارهای دیگه بکنه، سبک زندگی چیزای دیگه است که تباین داره با این ساختاری که انقلاب اسلامی حاکم درش کرده. این که من چیکارش بکنم، من دارم میگم که این بدنه جامعه بحران هویت داره، شما باید بتونی خودتون تعریف کنید، یا مسلمان هستید یا نیست. اگر مسلمانید یک پکیج اعتقادی داره شما هست که این پکیج اعتقادی رو میپسندید یا نه، ولی وقتی پذیرفتید دیگه مالی توش. واقعیت اینه که بدنه جامعه هستن که دچار اون در واقع بحران هویت هستن که نه میدونه مسلمان باشد یا نه، من معتقدم که نباشید، اصلا نباشید. امروز بگم مسلمان نیست، اتفاق خاصی نمیفته، ولی حداقل تکلیف خودت با خود روشن میکنی. من معتقدم این مشکل اصلی اون بحران هویت است که رنجوری میکنه. من معتقدم جمهوری اسلامی اپوزیسیون به اون معنا نداره. اصلی ترین اتهام جمهوری اسلامی بود که بعد از انقلاب این بیشمایلی، بیشکلی و بیهویتی اون بدن از جامعه رو برون ریخ کرد. و اون بدنه که برون ریخ شد، این بلا تکلیفی خودش، به جای اینکه بحران هویتش خودش رو مرتفع کنه، از دیوار سیاست بالا رفته و نقش اپوزیسیون داره بازی میکنه با دهنگجی و شکلک در آوردن به ساختار حاکم.
جناب سجادی من سریعتر سوال بکنم.
بفرمایید. من سوال آخرتون جواب ندادم که فرمان شما خودتون
چیکار می‌کنید. شما فرمان سرقت، رجعت، رسانه، سه تا عامل مهمه در واقع مهاجرته. خب میخوام بدونم مهاجرت خودتون کدوم
کدی سیستم خاصم همون جواب بدم. من یادم این رو یه جایی بحث می‌کردم، همین یه فساد پرخوشگرانه شد. فقط من گفتم که خود دو تا غلطی می‌کنه اینجوری.
نه من از اینجا
سوال می‌کنم. می‌خوام بگم که ببینید، به قول معروف میگه من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا خود به نهایت وطنم. من اکثرا هستم که معتقدم مهندس عباس عبدی اگر بره خارج از کشور خیانت میکنه. چرا؟ چون ایشون مهندسه، باید در محیط ایران بدنه جامعه رو تاچ کنه بتونه خدمات بده. پزشک اگه بره اونور خیانت میکنه، چون بعد بیمارش در داخل کشور تاچ کنه. ولی شغلای مثل شغل من که پشت اینترنت از همکار خودم در داخل کشور آپگرید تر میتونم خودم بکنم و کار من تحلیل تفسیر سیاسیه، خیلی من به جغرافیای حضور تو این شغل چیز نمیدم، کردیت یا دیکردیت نمیدم. شما میتونید در
قبل از اینترنت رفتی
اونجا؟ نه آقا، فکر ما از عصر حجر اومدیم.
آره
ما سال
چه سالی رفتی؟
من 1999، یعنی میشه سال 78 رفتم. یه جوری میگیم مثلا
آقا که 78 والله
78 اتفاقا آقای عبدالقدرت دست شما بوده، احتمالاً اون موقع رفت.
اصلا مشکل نیست، قدرت دست من هم، من خودم قدرتم، نگران همین الانم هستم، نگران اون نباشید. اما میخوام بگم 78 اصلا اینترنت این معناه آدم رو بگذاریم.
خب جمع سریع تمومه،
بریم. من عرازم تموم شده،
خواهش میکنم زمان رو بزنم. جمع عبدی هستیم خدمت شما، ما اگه چیزی میگیم شکر میکنیم خیلی.
نه
چیز نگیم، فقط جمع عبدی یه نکته گفتن تو صحبتشون، میگم اینم بگم شما باز خواستید حالا ادامه بدید صحبت رو با آقای سجادی. به بحث مهاجرین افغان در واقع و افغانستانی اشاره کردن، اگر که شرایط کشور نه. یه سوالی چه این چیزی وجود داره مهاجرین... اگر شرایط کشور اینقدر بده، چرا اینقدر مهاجر پذیر داریم؟
چرا؟ همین دیگه، یکی از نکات کلیدی همینه. مهاجرین افغان مشکل که ما داریم باهاشون اینه که اینا پایین ترین سطح نیروی کار و فرهنگی هن که میان. اگر ایران اینطور، من یکی از ایراده است که به سیاست، به حکومت ایران، به سیاستش ایراد دارم، حتی موافقم که بعضن به بخشی از اینا تابعیت بده، حتی اینا به بچه های زنای ایرانی هم تابعیت نمیدن، هنوز شناسنامه نمیدن، چه برسه که به اینا. بنابراین این نیروها که میان اینجا ناشی از ناامنی و فقرست که در افغانستان دارن، و الا اونا هم دلیلی نداره بیان اینجا. ناشی از امکانات بهتریست که برای این بخش از جامعه وجود داره.
اون مثالی که در مورد مرکل و سوریه گفتید، آیا
بله کاملا هم نه، اشکالش اینه که ما این سیاست انتخاب شدمون نیست. آها. به همین دلیل مرز میاد غیر قانونی تو اونجا نمیذاره طرف غیر قانونی تو خیابون باشه،
یا میبرتش تو اردوگاه پناهندگان یا با 4 سال به قول این حتی میده میخوره ولی تعیین تکلیف هم براش نمیکنه، یا تعیین تکلیف میکنه و میگه برو کار کن، یه سری کارا رو هم انجام میده استفاده میکنه و مهمترین مسئلهشون بچه‌هان برای اینا. من مثلا یه افغانی سراغ دارم توی آلمان، کسی اینجا بود مثلا بلند شد از آلمان اومد رفت افغانستان ازدواج کرده، دنبال اینی که زنشو برداره ببره اونجا، بعد هم اونجا دیگه تولید نسل میکنن و فلان و اینا میشن آلمانی. اما تو ایران این اتفاق نمیفته. مشکل ما تو ایران اینه که اینا یه وقتی اومدن که وضع اقتصادی یه مقدار بهتر بود، پایین ترین سطوح کار رو انتخاب کردن، خیلی هم کمک کردن به اقتصاد. شما گاوداری ها، مرغداری ها رو در روی کار ساختمان، کوره پسخونه و این چیزا. بعدم اون موقع چون به اینا مجوز کمتر داده می شد، مجبور بودن تو همین کلونی های خودشون، تو باغ ها، توی کوره پسخونه ها، جاهای مختلف زندگی کنن. این اخلاقی نیست به نظرم این نوع، بلکه از اونا راضی هن، بهتر از افغانستان براشون. بچه هاشون بعضا میتونن درس بخونن، زندگی تأمین شده ای هم دارن، تا حال کارشون رو انجام میدن نسبت به افغانستان.
پس ساختار سیاسی فعلی اگر که بیفته دنبالشون استامو دادن به افغانستان،
حالا این بحث بذارید شما... کنار، نه اینا واردش نشیم چون این اصلا دیگه
این کار عقلانه است.
اصلا این سیستم زن بچه های زن های ایرانی هنوز شناسنامه نداده. اونو که زنی که ایرانه ولی بچهش حالا مثلا شوهرش خارجیه یا افغانیه یا یه جای دیگه، اونو ولش کنید، خیلی بحث نکنید، یعنی موضوع بحث مستقلیه. اما در مورد ببینید فضای مجازی درست میگه آقای چیز، دون که این فضای مجازی تشدید کرد این ماجرا رو. چرا؟ به چند دلیل. حالا فقط هم این نیست که تصویر اون برو به یه شکل، تصویر همیشه یه زیبایی هایی نشون میده، زشتی هاشو خیلی نمیتونید ببینید. این فضای مجازی یه کار دیگه ای کرد که اینو شاید بهش توجه نداشتید، مهاجرت دخترها رو تشدید امکان پذیر کرد. توی جامعه ایران به این راحتی کسی رضایت نمیده که دخترش به تنهایی بره مهاجرت، بعد ارتباط نداشته باشه. الان روزانه با مادرشون تماس دارن، تصویری صحبت میکنن، اصلا اون حس دوری و مهاجرت رو
از جهت سهل،
بله، از جهت تسهیل عوارض مهاجرت، روانی مهاجرت برای خانواده. فضای مجازی به شدت این عوارض رو کم کرده، اصلا یعنی گویی که هر روز میتونن راحت با هم صحبت کنن. اصلا شما مثلا اگه قبل از انقلاب یه نفر میرفت، اصلا شاید تا یه ما نمیتونستی پیداش کنی، اصلا نمیدونستی کجا هست، یه نامه باید بنویسه، ولی معلوم نیست کی بیاد یه جواب بدی. الان آنلاین ارتباط دارن، هر لحظه شو میتونی ببینی. این خیلی مؤثر بوده. اما این سیاه نمایی که گفته میشه درست نیست. به من دقیق توضیح میدم آقای سجادی، خوب دقت کنید. ببینید اگه یه کسی بیاد به من یه چیزی رو علیه آقای سجادی بگه، من چون با آقای سجادی آشنا میشناسمش نمیپذیرم، ولی اون که اومی. اما اگه به شما بگه و شما یا نشناسیش یا احیانا با ایشون بد باشید، اصلا کوششی نمی کنید که اونو راستی آزمایی کنی، فوری میپذیری. من اگه باشم 4 تا سوال 5 تا سوال میکنم. بخشی از این سیاه نمایی که گفته میشه محصول این وضعیته. یعنی چی؟ یعنی طرف نسبت به حکومتش بدبین شده، فاصله گرفته، نفرت پیدا کرده، هر چی علیش بگیم. الان یه نفر بیفته تو خیابون بمیره، حالا با دخترها اینا رو کار نداریم، من و شما هم از اینجا بریم بیرون، خود این آقای سجادی بدبینیاشو داره، اینطوری بهش نگاه نکن. قبل از اینکه شما بیای من یه سوالی ازش کردم راجبش، گفت من نمیدونم اینو کشتنش یا اکد نزدیکاش، من نمیدونم. این که اصلا نباید ذره این فکر
بکنه. اگر خواستید بعد از
آره بعدش بتونیم
اتیکایش رو با توافق میتونیم حذف کنیم.
نه این چیز مهمی نیست، من اصلاحی بردم. نه بابا، من در تاییدش دارم میگم، در تایید آقای سجادی دارم میگم. چیزی رو که من بدبینش رو نداشتم، ایشون توی زاویه‌ای هم شاید درست فکر کنه، ولی اگه یه خبری تو این چارچوب هنوز خبرم نگرفته، اونو بدبینیش رو داره، حقم داره، چون حل نشده مسئله براش. این سیاه نمایی نیست. اگه کسی بره
بدبینی حاصل ناکارآمدی یا
این بدبینی حاصل واقعیت بده، رسانه میاد دروغش میکنه، خرابتر میشه. ببین مثلا مثال زدن آقای تتلو رو و میگن جوون امروزی. آقا اولا من بگم من انصافا به جوون امروزی مطلقا این بدبینی ها رو ندارم. این بخش از بیچیزیشو بذار کنار، تو بعضیاش اینا بیشتر دیده میشه. جوون امروزی غالبشون آدمای فهمیده و توانمند و اتفاقا خیلی من اخیراً با دوستانم صحبت میکردیم، یه مقایسه بین فرزندانمون و خودمون میکردیم، اونجا خوب توضیح میدادیم که اینا تو چه فرایندی رشد کردن که مطلقاً ما نبودیم. اگه اونا بدتر باشن شکست ماست، نه بدنامی اونا. توجه میکنید شکست ماست و شکست این حکومت و نه بدنامی اونا. اما ببینید وقتی که یک سیستمی دو تا هنرمند همی الان اسپیری تو ایران قرارم تاریخی که قطعا یک شجریان دیگه، یعنی آدم منضبطیه، آدم متعهدیه، آدم خیرخواهیه، نمیدونم میره تو بم چه کار میکنه و هنرشو سعی کرد. اما وقتی که تو یه سیستمی یه نفر میخواد رئیس جمهور شه با تتلو عکس میندازه و اونو رد میکنه، این پالس اونه که سقوط، اون ارزش هاست که سقوط کرده. تو میدونی یقه جوونو برای چی بیچاره رو میگیری؟ حالا برای تتلو همه دوتا سود بزنه. این ما اینجا هست مشکلمون. مشکل ما اتفاقا اینه که اجازه نمیدیم به یه هنرمنده اونطوری که دوست دارن باشن، حالا اسمشو میذاریم غربی مربی، منم ماشا خوشم نمیاد از اون فرهنگ و ارزش، ولی دلیلی نمیبینم که حقوقش نادیده گرفته شه. بنابراین به این راحتی ما نمیتونیم، ما محکوم کردن جوونامون، نه فقط جوون 15-20 سالمون، جوون 40 ساله و 50 سالمون، چون 50 ساله همون هم توی سیستم بزرگ شدن، یعنی الان اگه حساب کنی از سال اول انقلاب تا الان 52 ساله همون هم آموزششون توی سیستم بوده از اول بای بسم الله. بنابراین این سیستم باید مسئولیت پذیر در مقابل خروجیاش باشه. خروجی های سیستم، اخیراً یه چیزی میخوندم جالب بود، یه نفر خاطره ای رو نقل میکنه که من در دهه 60 سر کلاس از یه نفر از کلاس پرسیدم بچه ها از کی تقلید میکنید؟ میگفت هر کی دستشو بلند کرد یا آقای رو گفتن. میگفت اخیراً گفتیم اینو به یه دلیل، به یه نفر دیگه گفتم به پست پرسید، میگفت همه زدن زیر خنده. خب آقا این خود این سیستم درست کرده، از آموزش پرورش ما رسانمون اینا این جوونا رو درست کرده، یه داریم تقصیر جوونا میندازیم. بنابراین به نظرم باید با مهاجرت، با ارزشهاشون، با منطقشون همدلانه برخورد کرد. من ممکنه نکنم، آقای سجادی هم حالا با هم دلیلی که گفتن حالا میتونن مثلا امروز برگردن کشورشون، اصلا کاری نداره، برمیگرده اینجا همینطور زندگیشو ممکنه بکنه.
چرا من مطلب بگم، تو صحبت آقای سجادی هم بود، مهاجرانی که رفتن و موفق نشدن، مثلا خانم افشار رو حالایشون مثال زدن، اینا چند درصد از مهاجرین ما موفق نیستن و اینا چرا بر نمیگردن؟
ببینید
آیا همین نکته ای که ایشون گفتنه؟
بله، یه بخشش وقت اونایی که به طور عادی میرن بدون سر صدا موفق نشن برمیگردن، مسئله ای ندارن. اما کسایی که شناخته شده هستن اگه موفق نشن یه مقدار سیستم نمیذاره برگردن، بهشون شک میکنه و اینا، یه مقدار هم خودشون حس سرشکستگی و اینا پیدا میکنن. ولی یک چیزی رو فکر
که حاصلی تصور غلطی نسبت به
ببینید این هم من توضیح دادم، این تصور غلط به دلیل نفرت از داخله که شکل میگیره،
نه رسانه،
یعنی اون رسانه اونو نشون میده تو اونو میپذیری. مثالی که من زدم این باز برمیگرده به اینجا. چرا باید رسانه های ایران نتونن این واقعی، مثلا این مثالی که ایشون زد و منم اطلاع دارم قبول دارم، یعنی توی غرب بعضی ها فکر میکنن اونجا میریم دیگه چه حال میکنیم و اینا، اصلا این خبران نیست. آه نابود میشی تا کار کنی پول دراری، اصلا ثروت مروت رو که ولش کن. اما یک چیزو داره، یک چیزایی داره اونجا برای این که اون راضی، اگر خوب کار کنه، اگر چنانچه توانمند باشه، اینا مطمئنه که براش اتفاقی نمیافته، میتونه پیشرفت کنه، تحویلش میگیرن. کسایی که تجربه اونجا دارن اینا رو میگن، اما به هر حال اونجا تو سطوح پایین زندگی هستش، اما چون امنیت داره، چون احترام داره، بهتر. ضمن این که ببینید یه چیزی هم شما در نظر بگیرید، این مثال خوبیه، دقت کنید. شما بچه‌تون خونه از شما پدر مادر یه انتظاری داره که از همسایه نداره. توی ایران همه انتظار خیلی بالاتری از وضعیتمون داریم. ممکنه من تو آمریکا برم، توی اروپا برم، یا میگم والا کشور خارجی دیگه چیکار کنیم، یه متلکم تو خیابون بهمون میگن، میگن دیگه چیکارش کنیم. اما تو کشور خودش که آدم دوست نداره بیگانه باشه. مشکل اساسی تو ایران اینه که یه نوع حس بیگانگی و یه عده زیادی داره تزریق میشه.
خیلی ممنونم آقای مهندس. جناب سجادی، تقریبا همه طیف‌های مهاجرین رو به یک نوعی نواختید. خب یکی با رجعت، یکی سرقت، یکی هم در واقع فهم رسانه‌ای پایین. آیا بین این مهاجرین در واقع انسان‌های معقول و منطقی و که خود من دائما میپرسم، نمیگن
از اون خدمت
نمیگن من اون اگر که خودتون جز اون سه دسته نیستید و میپذیرید اینو، و دسته چهارمی هم باید وجود داشته باشه.
حالا من خودم منفک میکنم به عنوان این ناظر بیرونی، ولی یعنی ناظر از بالا. این ماجرای سال گذشته
قبل اینکه صحبت کنید، من خودم به شخصه، شاید حالا مخاطبین عزیزمون هم شاید باورشون نمیشده که مثلا فرض بگیرید در سال مثلا 58، خب اینو که قبول داره آقای عبدی تو اشغال سفارت نقش داشته دیگه، اینو قبول داره. بعد مثلا 40 سال بعد بگذره، بعد شمایی که توی آمریکا هستید الان مخالف مهاجرت باشید و آقای عبدی تا یه حدی در واقع مهاجرت رو معقول معقول میدونه.
نه معقول هست، ولی مثلا مشکل اینه که باید اینو کمش کرد، نه از طریق جلوگیری و اینا یا فشار.
نه فقط قاب رسانه‌ای شو دارم میگم، اینی که قبول دارید که
اصلا به هیچ وجه نمیشه. من خواهش میکنم، اتفاقا من نزدیک 25 ساله توی امریکا دارم زندگی میکنم. خب و این ماجرای سال گذشته ای که منجر به اون آشوب ها شد، یه طیف جدید از ایرانی ها رو به خود من در آمریکا نشون داد که تا حالا خود من ندیده بودم. نداری مثلا بعد از ماجرا درگیری های محسنی ایران بودم تا آذر ماه، بعد برگشت آمریکا.
تو خیابون که نبودی؟
تو اتون کف خیابون بودم. اتون کف خیابون بودم.
کنوری بودی؟
من نگاه میکردم، اون روزنامه نگاه دارم، چند بار از اون کتکم بخوری کنه.
25 سال آمریکایی دیدی؟ من... از 78.
78 25 سال 78 سال.
ولی من یادمه که 80 و اینا ایمیل اومده بود.
ایمیل چی؟
ایمیل و اینا تازه اون موقع تو ایران مد شده بود.
ما خودمون رو ایران که بودیم، آره. ایران نیوز اولین روزنامه اینترنتی ما بود.
نه نظر عمومیت.
خب الان فازش گوشی هوشمند نبود اون موقع، ولی الان اومده. حالا عرض میکنم خدمتتون، برگشتم که به امریکا، یه سری از هم اپوزیسیون برانداز مدت دو ماه حرف جلو خودم تظاهرات میکرد علیه من، پوستر برده بودن شعار میدادن
که چرا رفت ایران.
من به عنوان موضوع جمهوری اسلامی، این موضوع جمهوری اسلامی، این طرفدار حکومت
داره، خیلی این کارا رو کرد.
آره خیلی بودن تو اتفاق افتاد. بعد یه طیف شدیدی از ایرانی ها برای اولین بار من خودم تجربه کردم، به حمایت از من اومدن وسط ماجرا، و من نور تو نایده بودم. اخشاری که به صورت آبرومند دارن در امریکا زندگی میکنن و جیه المله هستن، با کشور خودشون مشکل ندارن و میرن و میان، ولی چون تریبون دست افرادی مثل حسیل نژاده، مثل چه میدونم رضا پهلویه، اونا شد سخنگوی ایرانی خارج از کشور شدن و اینا دیده نمیشدن. این اتفاق که افتاد و من با اینا آشنا شدم، خیلی جالب مثال بر شما میذارم. من همین داشتم میمادم ایران 4 ماه پیش بود، یکی از همین اخشار که اتفاقا یه مولتی میلیاردره، یکی میگم یه ایرانیه مولتی میلیاردره، توی همون شهر مقر اقامت خود من، شام منو دعوت کرد برای خداحافظی، گفت رفتی ایران، به آقای خامنه‌ای سلام برسون، بهش بگو من نه نماز میخونم، عرق میخورم، مشروب میخورم، ولی خرتناق طرفدار شما هم، چون مملکت من حفظ کردی. این اخشار اخشاری بودن که تا حالا حرف نمیزدن، مملکتش رو دوست داره، سیاسی هم نیست، نه سیاسی سرش میشه، نه ادعایی هم داره، ولی به اعتبار اون ظرف ملی که بتونه بهش اتکا کنه، هویت ملی خودش تعریف کنه، ایرانش رو دوست داره و تلقی شده که ایران به هر جا سیف شده، حفظ شده. و این اخشاری هستن که زیادم بودن، تو اخشاری بودن که پایین خوابیده بودن، اهل مجادله نیستن، اهل سیاست نیستن، زندگی شده میکنه.
حالا همونا رو تو ایران حفظشون کنن خدا.
من ببینید شما نکنید، من تو این مثال بزنم. پارسال که ایران بودم اصفهان منو دعوت کرده بودن در جمع معلم ها. حالا میخوام برگردم به شما که حرف خودتون به نوعی نقص اینه، گفتین جوابایی که میشد خیلی فلانن و از اون فرمودین که تطلعیزم داستانا رو. من اصفهان سخنرانی داشتم بین معلم ها، حدود 200 معلم بودن. به خانم آقای معلم گفتم ببینید من مطالبات صنفی شما رو میفهمم، اعتصاباتتون رو میفهمم، دنبالم میکنم، حتما کارو بکنید، پیگیری کنید، تراز بندی شغلتون چی هست. ولی من یه سوال ازتون دارم، خروجیتون چیه؟ بچه 7 ساله رو بهتون تحویل میدیم، 18 ساله میدینش بیرون با یه تیکه مقوا بنام دیپلم که نه تحصیلات داره، نه تخصص داره، نه فهم داره، نه اخلاق، هیچی نداره. انقدر مطالبه گریتون در ازاش ما به ازاش چیه؟ گفتم ما داریم متون رو تدریس میکنیم. گفتم میدونم این متون مشکل داره، قبول، ولی شد در مطالبات خودتون بگین آقا متونم ما عوض کنیم که از دلش ما آدم حسابی بدیم بیرون؟
نمیذارن آقای جان، شما اصلا آشنا نیستید با نظام
آموزش. نمیذاره.
ببینید جمهوری اسلامی و اتفاقا شخص رهبری به آموزش و پرورش بیشتر از وزارت اطلاعات حساسه. برید امسال ببینید که آموزش‌های چی نوشتن تو کتاباشون، چه تغییراتی رو میدن، آموزش های رو میدن به بچه ها که همه 20 میگیرن. وقتی که دیپلمش رو گرفت همه رو ازشون سوال کنی، یکیشون رو یادشون نیست.
هر من هم مشکل من همینه،
تقصیر معلم نیست، تقصیر نظام آموزشیه.
سیستم آموزشی ما زمان شاه ریسوس هنوز هم تکون نخوری، یعنی ساختار آمریکایی در حفظ مبتنی بر تحفظه. یه سری حفظیات رو من یاد دادم به شما، یاد دادم اومدیم بیرون سینوس و کوسینوس و تانجان هیچ به درد من نخورد. نه من دارم میگم چرا در مطالبات خودتون محتوای متون نبرید زیر سوال.
نمیتونی بگی اون میگه من فعلا پولمو بده، اینه که میگه من زور اون اصلا زورش به اون
نمیرسه. اصلا ما بذاشی میشه جوونی که
شما اینو باید تقاضا کنی، شما باید تقاضا کنی، من باید تقاضا کنم، من مینویسم.
بعد بنده معذرت میخوام نوشتم، ولی میخوام بگم که معابزاش همون جوونی میشه که خروجیش متاسفانه تطلعیزم میشه. شما مثال تطلع رو زدی، آقای ساسی مانکن کی بغل کرو نشون، تطلع رو کی بغل رئیس نشون، آقای علی پروین کی بغل آقای ناطق نوری نشون، یا دیگران کنار آقای خاتمی. خود سیاسیون ما مشکل داشتن که اونجایی که ما کردیت بگیرن از همین سلبریتی های بی‌محتوا کردیت میگیرن
به خاطر اینکه اونا رو سیاسی کردیم، ولی اصلا ارزش‌ها رو ولی شما تو سیاست باش.
نه البته این تو آمریکایی که مهد دموکراسی هم بهش میگن هست، تو انتخابات
اصلش این نیست باشه، ولی اونا بنیانش نیست، اونا خودشون میان، نه اینکه برن دنبالشون بیارن، بنیانش احزابشونن و رسانه‌شون و اینا. حالا یه بخشش هم هست هم جواب به قول شما.
جناب سجادی اگر در مورد خود موضوع بخوایم صحبت بکنیم، آیا میشه در مورد مهاجرت این رو چجوری حالا به هر حال به هر دلیلی داره مهاجرت در واقع افزایش پیدا میکنه یا نه، اینو چجوری میتونیم تبدیل به فرصتش بکنیم؟ آیا تماما تهدیده یا اینکه فرصت هم میشه ازش ساخت؟
ببینید آیت الله خامنه ای بارها توی صحبتشون صحبت از ریزش و رویش کردن. من زیاد اعتقاد به ریزش رویش ندارم، بلکه معتقدم یه مکانیزمی در انقلاب اسلامی هست تحت عنوان رویش و پالایش. یه بار حرف زدم خیلی هم بهم پشت دادن، گفتم که خطاب به اپوزیسیون برانداز خارج کشور میگفتم، گفتم سانتریفیوژهای اصلی رو در نطنز جستجو نکنید، در بدنه انقلاب اسلامی جستجو کنید که نسل ایران رو غنی سازی کرد و نخاله‌هاش رو خارج از کشور، کلی هم فوش خوردم سر این قضیه. ولی واقعیت اینه که این مهاجرت از این جنس به نوعی، شاید حرفم بازم تون باشه، ولی به نوعی تصفیه کرده بخشی از جامعه رو. اما باز به معنی این نیست که بخوام سحر بذارم رو تمام مهاجرین. بله منم میپذیرم که نخبگان ما چه بهتر تو همین کشور خدمات بگیرن و خدمات بدن، اما واقعیت اینه که آقا ایران مشکلی که مشکلاتونه که ایران رو متأسفانه جامعه نخبه ما با سوئیس و آمریکا و فرانسه مقایسه کنیم. ما یک کشور منطقه آسیا غرب آسیا هستیم که همسایه‌مون عراق و افغانستان و پاکستان، این کشورهای هم تراز خودمونن. وقتی شما سطح توقف تراز خودتون میبرید در سطح اروپا و آمریکا و نمیتونی ما به اضافه کنی، نتیجه چی میشه؟ تو نظام حکومتی خودش احساس خفقان داره، احساس تنگی نفس داره و طبیعی هم هست، چون داره اون برای یه چیز دیگه میبینه، همون سیاه نمایی هم کمک مزید بر علت کمک کنه که من برم اون بر خوشبختم. من یه سوال میکنم، الان اکثرا دارم میگن که مخصوصا بعد از سال گذشته میگن سیل گسترده فرار نخبگان در ایران اتفاق افتاده. قبول، میگم قبول، اینو کجا دارن میرن؟ چرا گم میشن؟ وقتی اگه نخبن چرا در آمریکا که میان، در اروپا که میان، هیچ نمود و بروز ندارن؟ ایرانی اهل مبالغه، میگن بالاترین میزان تصدی مدیران کل در آمریکا دست ایرانی هست. این حرف قشنگه. من میگم 50 تا اسم ببر. اهل اگزاجره، اهل مبالغه. نه، آمریکا کشور بزرگی از نخبگانه که گم میشه توش. یه مثال جالب، آقای عبدی فرق دانشگاه ایران با دانشگاه مثلا آمریکا، تو ایران استاد منزلت داره از نظر اجتماعی، حالا حقوقش کمی رو کار نداره ولی منزلت اجتماعی هنوز داره. تو آمریکا اینجوری نیست. تو آمریکا شما وقتی وارد دانشگاه میشی، درس میخونی و فارغ التحصیل میشی، یا نخبه یا نخبه نیستی. به مجرد فارغ التحصیل شدن کمپانیای بزرگ میان نخبه ها رو درجه با حقوق بلند میبرن، هم دارن میبرنش رو بدون کمتری تعلل. تش اون کسایی میمونن که رتبه پایین تر میره استاد دانشگاه میشه. مرکز گسترده نخبگان جهانه. این نخبگان ایرانی که میرن آمریکا کجا؟ چرا مفقود میشن؟ ما داریم یه مقدار بی زیادی هم به خودمون کردیت میدیم. تمشون هم درس من زحمت کشیدن. ولی صرف یه تیک کاغذ گرفتن اون لیسانس فوق لیسانس و دکترا لزوما به شما خروج نخبگی نمیده. خروج نخبگی محصول مولد بودن شما در اندیشه در عمله.
پس با این حساب رفتنشون آسیبی به ما نمیزن.
نمیخوام بگم نمیزن. بالاخره اینا سرمایه کشورن. و بهتره که بینا رو نگه داریم و ازشون بهره ببریم، ولی خیلی مبالغه من روش قبول ندارم بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. جناب عبدی یه سوالی از خدمت بپرسم. فرمودید که حکومت دنبال در واقع همگن کردن مردم با خودشه، شبیه کردن مردم به خودشه و اونها که شبیه خودش نیستن رو طرد میکنه. خب ما مهاجرت های موقت هم داریم، یعنی منظور مسافرت هاست. مثلا فرض بگیرید یک بخشی از مردم خب یک سبک زندگی رو دوست دارن، خب بالاخره کلاب هست، مشروب هست یا چیزای دیگه. خب اینا میتونن به ترکیه برن، گرجستان برن و در واقع اون سبک زندگی رو تجربه کنن برگردن. خب اگر ما توی ایران این کلاب ها و اینها رو باز بکنیم، اون در واقع ممنوعیت ها رو برداریم، آیا آمار مهاجرت میاد پایین؟
نه خیر، ببینید خیلی به نظرم از یه نقطه اکستریم شما شروع میکنید و اون جواب نمیده به ما. بس سر این نیستش که یه کسی میخواد حالا بره کلاب یا نمیدونم چی، حالا میره خارج نمیره، یه هفته میمونه نمیمونه. ما اصلا کاری تو این مرحله کنونی کاری به این نداریم. شما ممکنه کشورهای دیگه هم از این چیزا ببینید، تو عربستان هم ممکنه از این چیزا باشه. اینا مسئله اصلی من اینه که حکومت متولی فرهنگ جامعه نیست، بلکه باید فرهنگ جامعه و ارزش‌های جامعه از طریق نهادهای خودش بست پیدا کنه. بذارید یه مثال بزنم برات و همتون روشنه. آقای سجادی هم میتونه ببینید این حکومت انقلاب چرا انقلاب اسلامی شد؟ برای اینکه یه اغلبیتی غالبی اینو می‌خواستن. خب اون موقع حکومت که اسلامی نبود که، اونا پس چجوری اسلامی بودن؟ چجوری تو دهه 40 و 50 این یه رشد جهشگونه داشت؟ به خاطر اینکه نهادهایی بودن مستقل از حکومت این کارو میکردن. چه تو نهادهای مذهبی بگیری، چه تو کتاب بگیری، چه تو حوزه بگیری، چه تو جاهای دیگه، اون نهادها کار خودشون رو انجام میدن. الان هم باید حکومت برگرده به همین جا، یعنی حکومت متولی دین، فرهنگ و ارزش‌های مردم نیست، هدایتگر مردم نیست. حکومت باید نمایندگی کنه، اون نهادها باید کار خودشون رو انجام بدن. من مثالی که براتون زدم این فیلم که حتما دیدید، مال دو سه روز پیش در مورد یه مسابقه بود که علی فلسطین شعار میدادن تو ورزشگاه. من واقعا اصلا جا خوردم که شما از سال 47 و یک چنین وضعیتی ورزشگاه امجدیه کارتون به یک چنین فضاحتی برسه. ما هیچ کس غیر از حکومت نمیتونیم محکوم کنیم. چرا؟ چون نه اسرائیل درست شده تو این فاصله، نه اسرائیل جنایتش کم شده، نه فلسطین ظلم بهش کم شده. اونا که سر جای خودشونن، مردم هم که همونه. این فقط حکومتی که اومده نقش خودشو عوض کرده، متولی اسرائیل کرده، خودشو متولی این ارزش‌ها کرده. من یادم 1973 همین موقع ها بود که من تقریبا دیگه 11 هم بودم، کلاس 12 هم بودم، دیپلم داشتم میگرفتم، رفتم کلاس 12 هم که دیپلم بخونم. حمله جنگ رمضان شروع شد. جنگ رمضان اون موقع شروع شد، همین همزمان بود با همین چیز دیگه 15 مهر که حماس حمله کرد و اینا. اصلا شما باید اون موقع ایران می بودید، می دیدید که حساسیت ها به این جنگ چجوری بود، همدلی چجوری بود، چه رفتاری می کردن. بدون اینکه با اینکه حکومت اصلا با اینا نبود، که شاید سفارت هم داشت اسرائیل تو ایران، حالا سفارت یا دفتر نمایندگی یا هر چی همبستگی داشتش با دولت ایران. این وضعیت مسئله ما اینه. شما بذارید اون موقع حالا اگه یه کسی رفت بی خودم رفت میایم با آقای سجادی محکومش میکنیم که تو چرا اینجا به اصطلاح ملت ایران نه دولت بهت خدمات داده، حالا به جایی که استفادهشو میذاریم میریم باش، اون موقع این کارو میکنیم. ولی الان حکومت خودشو متولی همه چی کرده، بی کیفیت ترین بدون تردید آدما رو گذاشته متولی امور تو اکثر جاها. فساد هست، نابرابری هست، قانون وجود، حاکمیت به اون معنای دقیقش نداره. اینجا هیچ تو چنین شرایطی هیچ انگیزه‌ای نیست و هیچ منطقی نیست که ما کسی رو بگیم آقا تو کشورت بمون کار کن. حالا یکی هم میمونه، ممکنه بره زندان یا ممکنه سکوت کنه یا بره یه گوشه برای خودش زندگی کنه، یکی دیگه هم میذاره میره. بنابراین اینو باید درست کرد. اینو درست کنید بخش عمده از مهاجرت میفته رو ریل عادی شو.
یعنی در واقع اگر من میخوام اینجوری صورت بندی بکنم، اگر حکومت اسلامی باشه در ایران اما کارآمد باشه، آمار مهاجرت میاد پایین.
اصلا حکومت وقتی که شما میگی اسلامی یه ایرادی داره توش. این صفت اسلامی چی؟ صفت یه قیده. خب نه، اگه جامعهش اسلامیه حکومتش هم میشه اسلامی.
یعنی حکومت مسلمان شما یه برداشت حکومت مسلمان.
بله داره. اصلا ما غیر از این نداریم و هم فقهمون هم همینطوره. شما اگه شیخ فضل الله نوری امروز زنده بود این حکومت غیر مشروع اعلام می‌کرد.
زمان پهلوی هم حکومت اسلامی داشت.
نه، برای اینکه اون بازتاب مردمش نبود. اتفاقا نکته درستی رو گفتید. اگه اون بازتاب
مردم حکومت مسلمان، خب پهلوی هم مسلمان
بود. پهلوی دموکراتیک نبود که. به همین دلیل انداختنش کنار. حکومت اسلامی که بازتاب مسلمان ها باشه که مسلمان ها نمیندازنش کنار، که مردم همه با همه میگن آقا حکومت خودمون قبولش داریم، اجباری به همه خواستیم عوضش میکنیم.
پس اون بحث اسلامی بله. اسلامیش اسلامی... بحث کارآمدیشه.
بحث اون اگر حکومت بازتاب از جامعش باشه به طریق اولا نیروهای با صلاحیت میرن. ببینید یه مثال کوچیک بزنم. شما تو این ورزشکارا دیدید تتو میکنن خیلی هاشون ها. چطور تو تیم ملی ها؟ شما یه نفر تتو کنه تو این سیستم هیچ جراش نمیدن. اما اونجا رو چرا؟ فقط به یه دلیل. به دلیل که اونجا شوخی بردار نیست. اونجا رقابته. این وزنهی که میزنه این آقا یا این گلی که میزنه من و شما نمیتونیم بزنیم. و الا اگه میتونستن لاپوشانی کنن یه نفر با ریش و پشم من و شما میذاشتن اونجا بشش بازی کنه. نه حالا با خودم هم خواستم بگم که شما رو گفته باشم
ایراد نداره.
نه حالا باید شوخی آره. خب اینو بگم که این سیستم جایی که بتونه رقابت کنه دستش یعنی نتونه، مثلا وزنه برداره که تو نمیتونی یه نفس وزنه 150 کیلویی رو برمیداره بذاری کنار یه 50 کیلویی رو جاش بذاری آبرو رزیه این شناگر افغانستانی میشه که نزدیک بوده قرق بشه.
حتی تکسیب شد فکر کنم بعد.
حالا مهم نیست، ما به خبرش کار داریم در یه حدی. حالا مثلا شاید پایش گرفته بعد خدا. قصد من چیه؟ قصد
حالا آقای مهندس بریم سر خود مهاجرت. من میخوام که یه مقدار در واقع کارشناسی تر صحبت بکنم، یعنی یه مقدار از حوزه سیاسی بیایم بیرون. چطوری میتونیم این مهاجرتی که به شما معتقدی که یه تابلو از بحرانه،
من یه مقاله دارم الان عرض میکنم، یه مقاله دارم مال سال 73 و 4 هم هست ما در مورد علل خروج نیروهای متخصص از کشور که چاپ هم شده تو کتاب چهار مقاله فرهنگ، مقاله فرهنگی چاپ شده اونجا. رو اطلاعات خوب ببینید، شما چند تا چیز دارید اینا رو باید که نکنید تو صحبت اولیتون هم بود. یکیش که دو تاشو شما گفتید یکیش دافعه های مبدأ، یکیش جاذبه های مقصده، یکیش نظام اطلاع رسانی. نظام اطلاع رسانی هم مهمه. ببینید یه اتفاقایی داره میفته که مهاجرت رو تشدید میکنه. اون اتفاقات چیه؟ گسست، یعنی کمرنگ شدن پیوندهای خانوادگی. قدیم مثلا طرف نمیتونست به راحتی از خانوادش دور بشه، به خصوص دخترها. به خصوص دخترها هم برای خودشون سخت بود هم خانواده. این پیوندها، این استقلالی که دخترها پیدا میکنن اینا رو به یه موج مهاجرت عادی هم اضافه میکنه. یه مقدار مسائل اقتصادی هست که خیلی مهمه، شغل و درآمد و اینا. بحث سیاست، یعنی دافعه های من مبدع و کار دارم. باید دافعه های مبدع و عواملی که موجب گسست این پیوند میشه اینا رو پیدا کرد و تغییرش داد. ما میدونیم تو شیمی دو تا پیوند داریم، پیوندهای الکتروولانس و کوولانس. برخی پیوندها خیلی قوی هستن، به این راحتی از هم جدا نمیشن، این مثلا خانواده های قدیم. ولی خانواده های جدید اینطوری نیست، استقلال که پیدا میکنن خیلی راحت تر جدا میشن. اینا به مهاجرت تشدید میکنه. من با اینا مسئله ای ندارم، بعضیاش فرایندهای اجباریه، نمیشم جلوشو گرم. مقصد یک چیزایی داره، مطلوبیت هایی داره که اونا را ما خیلی توش دخیل نیستیم. اما اون نظام اطلاع رسانی رو چرا؟ اون نظام اطلاع رسانی به نظر من یه جامعه که آزادی توش وجود داشته باشه، حکومت نباید بیاد بگه اونور بده. آقای سجادی که یه شهرونده باید بتونه اینو بگه، تجربه خودش رو، متوجه شدید؟ الان ایشون اینو خوب میتونه برای ما توضیح بده که بیان حرف ایشون چه، حتی ایشون چون اونجا هست ممکنه یه عده‌ای فکر کنن میخواد ما رو سرمون رو کلا بزنه نظره بیاد. ها مثال میزنم، اما یه کسی که یه روز، نه حالا دارم همینطور میگم، یه روزنامه نگاری که میره اونجا میاد، یه پژوهشگری که میره اونجا میاد گزارش میده، خیلی مهمه برای آدما. و این باید بتونه آزاد باشه از محاسن و معایب اونجا صحبت کردن. بنابراین نظام اطلاع رسانی هم باید اصلاح بشه به نظر من. علی مشم
خارج از ساختار سیاسی،
نه اونم تو ساختار سیاسی اجازه نمیده این نظام اطلاع.
الان برای اینکه شما میگید مطلوب اینه که خارج از ساختار سیاسی،
بله، ولی ساختار سیاسی اجازه نمیده. چرا؟ همین الان یه نفر بیاد بدیای غربو بگه، ایرادایی که اونجا وجود داره، سختیایی که وجود داره، همین آقای سجادی اینا رو میدونه، بیاد بگه با سیستم مثلا. یعنی ببینید سیستم روحش همه جا داره خرابکاری رو میکنه. منم خیلی حرفا میتونم بزنم، ولی میگم اونو اینو نمیشه گفت، اینو اگه بگی یه جور دیگه میفهمن. باید یه شرایطی فراهم شه که آدما بتونن واقعا بیان حرفشون رو بزنن بدون اینکه متهم بشن. این مربوط به نظام اطلاع رسانی داخلی. این سه تا عنصر که شما خیلی کاری نمیتونیم بکنیم، ولی اون دوتای دیگرش قطعا حکومت میتونه توش نقش
اصلاح بکنه. خیلی ممنونم جناب سجاد. من در واقع یه سوال بپرسم، بعد اگه خواستید جواب آقای عبیرم بدید. نکته خوب پاسخ من رو بدم. من هرچی بگم شما فکر کنم به خاطر ریشا که نیست.
نه بابا شوخی کرده
بابا. بله جناب سجاد، من در مورد تجربه شخصی خودتون میخوام صحبت بکنید. چند درصد از این مهاجرینی که خب شما باهاشون به حال احتمالا ارتباط دارید و اینها به خاطر مسائل فرهنگی، آزادی‌های فرهنگی و سیاسی مهاجرت میکنن، چند درصدشون به خاطر مسائل اقتصادی و درآمدی و فقر و در واقع شرایط بهتر زندگی مهاجرت میکنن؟
حالا آمار دقیق که منصورت ندارم بتونم، ولی من با تماسی که مثلا با دفتر وزارت فیراتون واشنگتن دارم، چون مرجع صدور پاسپورت ایرانی ها اونا هستن، اونا بهتر میتونن آمار بدن که اتفاقا باشه صحبت میکنم. تو قبل از اون اگه اجازه بدیم من یه تکمله به صحبت ها جناب آقای خودتون آقای عبدی بزنم. شما مثالی زدین که اگر اون اسباب عشرت رو چه میدونم نایت کلاب و دیسکو و مشروب در ایران بهشون بدن، آیا پدیده مهاجرت از بین میره یا نه؟ ببینید متاسفانه توی ایران، حالا دلیل شده میخوام الان جاش نیست بس کنم، ولی مدرنیته به غلط لاکچریزم تعریف شده. یعنی من دو هفته پیش کیش بودم، رفتم کیش. خب اگه کیشش ببینید پر از شاپینگ سنترهای شیک و مدرن با لایف استایل های همون غربیه. نگاه میکردم این توریستی که از تهران بلند شده اومده شیراز اومده بیرون، از اصفهان اومده تو کیش، این نیومده دنبال خرید یا تفریح، اومده دنبال تشفی خاطر ناشی از احساس این همانی کردن با یک زندگی غربی. یعنی دقیقاً اون فضای کیش داره به این یه حظ ذهنی میده که مثلا خودش الان در آنتالیا ببینه به عنوان مثلا یا چه میدونم در فیلادلفیا ببینه. چرا؟ چون مدرنیته تو ایران درست تعریف نشده. من سال 78 که از ایران رفتم، 10 سال بعد برگشتم، تو این 10 سال نیامده بودم. تو این 10 سال آقای قالیباف شده بود شهردار تهران. خب یه سری کارهای زیادی کرده بود، از اون قربانی و بزرگراه ساخته بود، بیلدینگ ساخته بود، شاپینگ سنتر ساخته بود. یکی دوستان من آید اومد دنبال من گفت بیا نشونت بدم شهر چقدر عوض شده. منو برد تو این بزرگراه ها و جای دیگه، گفتم ببینید اگه اومدی پوز این هایوی ها رو به من بده. خب من دارم از مسترش میام دیگه، اونجا چون دارم بیلدینگ های 140 طبقه است واسه من کوچه باقای ببین درکه جذابیتش بیشتره. اما چیزی که مهمه ببینید، مدرنیته یه نرم افزار داره و یه سخت افزار. سخت افزارش چی؟ همین بیلدینگ و هایوی و کامپیوتر و گوشی هوشمند و این داستانا. اما نرم افزار مدرنیته عقلانیت اخلاقی شهرونده، که من هایوی دارم، اتوبان دارم، بتونم توی خلاین رانندگی کنم. من وقتی میام تهران پشت فرام میشم احساس میکنم رفتم کلکته، موتور و شطور و همه تو هم دیگه میلوله. میخوام بگم که ما لاکچریزم رو مدرنیته تعریف کردیم، ما حاصلش چیز جامعه شطور گاو پلنگی شده که الان میبینیم.
جدید من یه سوال اینجا الان به ذهنم میرسه بپرسم. این تصوری که ما از زندگی غربی داریم که در واقع حالا برخیا دارن، که مثلا خب اینا توی کلوب پن و فلان و سکس و مشروب و فلان، اینها من شنیدم حتی یک از اساتید دانشگاهی که در واقع توی آمریکا هم زندگی کرده بود، حالا خب آدم محترمیان و در واقع با سوادی هم هستن، ولی خب گفتش که مثلا فرض بگیرید برخی از مقالاتی که اساتید میدن حاصل مشروبیه که خوردن قبلش یا یه همچین چیزی. یعنی آیا به نظر شما یه مقدار ما نگاه کاریکاتوری به زندگی غربی نداریم؟ میشه گفتش که تمدن غرب واقعا اگر که اینها همه دنبال مشروب و سکس و اینا، پس چجوری انقدر پیشرفت کردن؟
من میخوام بگم من پیش تهران بودم با اسنپ داشتم، مثلا یه جوونی پشت فرمان بود 27 ساله، فهمید صحبت کردیم، فهمید از آمریکا اومدم، در من گفت خوش به حاله تو آمریکا. گفتم چرا؟ گفت هر ماه دولت 5000 دلار میده به من. کجا آورد؟ من میدونم کدام دارم زندگی میکنم، نمیدونم تو میدونی کدام، من میدونم. یعنی اون تصور کاریکاتوری که میگه واقعا وجود داره. یعنی یوتوپیا یه مدینه فاضله ساختن که اونجا کانون همه خوبی ها و سپیدی ها سنید. متاسفانه ما تو ایران یه فرهنگی داریم، حاکم هم اون فرهنگ بلک اند وایت، اغرا و اهریمن، فرشته و دیوه، که یه خط میکشیم یه طرف کامل سفیده یه طرف کامل سیاه. حالا میخواستم برگردم به این، ببینید آقای عبدی مثال این ورزشکار زن که اون شعار میدادن خیلی زننده در تو فلسطین، علارغم که در جهان اسلام مثلا این موج حمایت از فلسطین، ولی ایرانی که خودش طلایه دار فلسطین میتونه حالا بخشی از جوابش حرفو میزنه. خب این چیز عجیب برای من نیست. شما چند سال پیش سال 88 بهش نگم شعار نه غزه و نه لبنان، اولین بار شعار نه غزه و نه لبنان در اومد، یا بعد اومدن سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن. خب این من میخوام برگردم سر حرف عبدی خودم. ما مشکلمون این مسئله اپوزیسیون نیست، بحران هویت. من یادم دانشگاه بوعلی همدان منو دعوت کرده بودن قبل از کرونا بود، اونجا این بحثو کردم، گفتم ببینید الان شما برای کوروش کبیر کف میزنید، بهش کردیت میدین، اعتبار بدین به این اعتبار که ایشون مثلا فرد بزرگی بوده که بزرگم بوده و بلند شده رفته در بابل یهودیان تحت ظلم بختالنصر رو نجات داده از دست ظلم بختالنصر. خب همون کار قاسم سلیمانی داره میکنه، چرا برای اون کف نمیزنید؟ چرا این چهار نقض نه لبنان مثلا ببینید این تضاد و تناقضاست؟ یا مثلا سالا میگفتن که سردر سازمان ملل شعر معروف صدی نوشته که بنی آدم اعضا یک دیگرن، یه دروغ مسلم و سردر سازمان ملل شعر نزدن از تفاهمات همین جامعه بود. که من اتفاقا بعدن دکتر ظریف من تو نیویورک دیدم، گفتم یه فکر واسه اینا بکن، که دکتر ظریف بعدم رفت یه قالیچه کوچولو از ایران سفارشتن که الان تقدیم شد به کوفی انان گذاشتن تو موزه. ولی میخوام بگم اوکی حالا اون سعدر ننوشته، ولی این شعر که مال ماست، این کشم شعر خودمون مال سعدی مونه، چرا به این تأثیر نمیکنیم؟ ما نمیگیم من یادم از آیه ای که پیکرم، ولی چرا وقتی به لبنان و سوریه و نمیدونم اینجا مثل اون شعار میدین، ولی از اون طرف شهیدای هویت آمریکایی میشه که وقتی 11 سپتامبر تو گفتین شمع روشن میکنیم؟ میخوام بگم این بحران هویت داره اینا رنج میده. این مثال من میخوام بزنم، سفر تو ایران به یک نوعی یه جورایی میتونم بگم که تشفی خاطر دهنده یه سری اخشاره. ما مثلا مثال این معامله آمریکایی که مثال زدم آقای بهروز سوری بازی میکرد، اون موقع بود هنوزم از که رفتن به غرب، حالا چه یه روز باشه چه یه هفته باشه چه 10 سال چی، اینا رو به آرامش میرسونن اون کسایی که غرب رو قبله اعمال خودشون دارن. دقیقاً همون نتیجه که یک جامعه مذهبی از سفر به کربلا میگیره، از سفر به مکه میگیره، از سفر به نجف میگیره، میره اونجا یک اعتباری از کربلا میگیره که تا آخر بهش میگن کربلای حسن، بهش میگن حاجقا. این حاجی، این کربلایی، این مشدی به مشهد رفتن هویت اینو کردیت میده و با این کردیت حظ ذهنی داره. همین اتفاق واسه جامعه غربی میفته و با رفتنش به آمریکا چه یک ماه چه 10 روز چه یک سال، اون احساس این همانی شدن با هویت و لایف استایل غریب این تشخص میده. مشکل من چیه؟ این کسی که سفر کربلا میره اصالت بومی داره، دینشه، برای همینم تعارض با شخصیت اجتماعی پیدا میکنه، ولی اون در یک جامعه مذهبی با استایل غربی دچار تعارض میشه و این مشکل پیش میاد که نتونه تو این فضا احساس آرامش کنه، احساس خفقان میکنه، کهیر میزنه از دیدن جامعه مذهبی و یا باید بره یا منتظر فرصت باشه که در بزنگاه چنگال تو صورت حکومت بکشه، که دیدیم در اتفاقای مختلف این کارو کرده. عرضم تموم.
جمس تو صحبتتون فهمیدید که در واقع طرف کهیر میزنه از جامعه مذهبی، آیا جامعه مذهبی یا حکومت مذهبی؟
فرق نمیکنه. جامعه یادم آقای علی لاریجانی اون موقع که آقای احمد نژاد رئیس جمهور بود، توی یکی از دانشگاه سخنندش فیلمش رو هنوز دارم نگه داشتم توی یکی از مقالاتم، جوان دانشجو رفت پشت تریبون با قیز و نفرت میگفت آقای لاریجانی من از احمد نژاد بدم میاد، ازش متنفرم، حالم ازش به هم میخوره. ببین چرا حرفو داره میزنه. میخوام بگم که این جامعه با احمد نژاد نوعی مشکل نداره، با بخشی از هویت و شخصیت خودش مشکل داره که احمد نژاد به نوعی تداعی میکنه اونو براش اون شخصیته. من یه مثال برای شما بزنم، این ژانر کمدی صمد زمان شاه پخش شد که پرویز صیاد هم بازی میکرد، آقای پرویز صیاد در نقش صمد یک کاراکتر عهده داره میگه، یک فرد روستازاده سلیم النفس با اعتماد به نفسی که از خواستگاه روستایی خودش نه تنها شرمنده نیست بلکه خیلی بهش میباله. در نقطه مقابل صمد شخصیتی بود به نام عین الله. این آقای عین الله رفته بود یه سفر شهر، تحت الوانیت شهر مجذوب شهر شده بود، هویت روستایی خودش رو نفی میکرد و میگه به من نگید عین الله، من باغار زادم، لباسم شمایل غربی در شهری در آورده بود. این دقیقاً همون مشکلی من معتقدم گپ سنتی مذهبی و مدرن ماست که این مشکل رو دارن در واقع به نوعی صمد بین الله حداقل سینمایش برنامه‌ریزی میکنه. این جامعه گفتین چه جوری میشه کمک کنه، من معتقدم این بحران هویت رو باید خودشون حل کنن. ببینید شما
خودشون حل کنن،
باید خودتو تعریف کنی. شما اگر خودتو تعریف نکنی دیگران تعریفت میکنن و تعریف
خودشون
دیگران.
حل کنن یا حکومت حل کنه؟
حکومت تو کمکشون کنه. من اتفاقا ببینید مثال برای شما بزنم، من سال گذشتهم درگیری محسوا بود با یک چند تا از مسئولین اتفاقا صحبت میکردم، گفتم 44 سال دارین با تبلیغات خودتون میخواین حجاب مثلا ترویج بدین، نتونستین دیگه. اوج هنرت این بود که گفتن ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب بستن چه دارین میبدین. یک بار شد شما یکی از بد حجاب دارین دختران تهران بعد میرین جلوی دوربین تلویزیون بشونید برنامه لایف بهش تریبون بدین، میگه آقا خانم از بد حجابی دفاع کن، بذار خودش خودشو بتونه ببره زیر سوال. شما وقتی با تحکم این کارو میکنید اون پرخوشگری میکنه تا خب ندارن دیگه، برای اینکه اعتماد به
خودشون نداره.
حالا ممکن دلیلشیه، ولی من معتقدم این اتفاق اثرگذارتره.
الان مادرای معجبه جلوی دخترشون دستشون میبرن.
بله بله متاسفانه قبول دارم،
عوض شده اون منطق سر جاش مونده در حالی که دنیا عوض شده.
بله
تعجب کنید
من حسین مجید در فرمایشون اون بحران هویت اول خودشون بعد. ببینید یه زعواصل آمریکایی‌ها دارن میگن که تا خودت نخوای خودت رو کمک کنی چیکار تو کمکت کنه، ابتدا بعد اول احساس نیاز بکنه که من یک مشکل هویتی دارم که بعد بتونه خودش به خودش کمک کنه، حالا حکومت بهش کمک بکنه نکنه من فکر نمی‌کنم خیلی مهم باشه.
درست، خیلی ممنونم جناب سجادی. ما دیگه در حد یک جمع‌بندی اگر که شما در 5 دقیقه نداریم
من فقط تشکر محبت فقر
رو زمان هایی یکیه تقریبا، حالا شاید یکی دو دقیقه
حالا یکی برای با آقای عبدی کنار نیم مشکلی نداره.
خب نه خب خب
فقط تشکر محبت این فرصتی که فراهم شد.
نه خواهش میکنم، مفید خواهش میکنم. من فقط یه سوال بپرسم و تقریبا چند مردی نمی کنید، اگر که به سال 78 برگردید بازم میرید آمریکا؟
سوال سخته که نه
میمونید ایران؟
آره.
ممنونم جناب عبدی. اگر شرایطش مهیا بشه میرید آمریکا یا یه جای خارج از ایران؟
اینا هم سفارت آمریکا رو بگیره.
نه برید جای دیگه زندگی کنید خارج از ایران.
نه اصلا نمیتونم. نه اینکه ببینید ما
آقایشون
باشه
از ایران
آمریکا
بگیرد
شما نه
نگران نبونه کلی خواهش تمنده کردم.
شما آقای سجادی داریم اونجا پارتی بنا، ولی مسئله اینه که به لحاظ شخص خودم نه. چرا؟ به خاطر اینکه ما نحوه زیستمون با جامعه که مثلا من بعضا شده آدم به یه هفته دو هفته رفته خارج، تو هفته دومش دیگه به قول معروف سخت میشه دیگه
که شما
بله
شما خودتون
رو آره خودم مثلا هفته دومش
مسافرت
دیگه
مسافرت هم میرید؟
نه معلومه که میرم.
آخه گفتی من اصلا خیلی اهل مسافرت
نه اهلش نیستم و الا هر سال باید بریم. مثلا آخرین سفری که من رفتم
برای گردش یونان و ایتالیا بود، 18 سال پیش بعدش نرفتم جایی. توجه میکنم یا مثلا هند رفتم.
توجه قبرس بودیم.
آه اون که خیلی قدیمه. ببینید اون سفر گردشی نبود. اون مثلا دو هفته که میشه دیگه سخته. برای اینکه انسان جوونا این براشون راحت تره، به خاطر اینکه ارتباطاتشون شکل نگرفته، با محیط یه پیوندای خیلی پیچیده‌ای داره آدم. نه اینکه بدیشون باشه، خب این همه چیزای دیگه. و بعد نکته مهمتر، نکته بسیار بسیار مهمتر اینه که جوونا از طریق فضای مجازی و اینترنت به یه شکلی با دنیا ارتباط دارن الان. حتی ممکنه دوستاشون، گفتگوهاشون هم مثلا با خارجی هم باشه، زبانشون هم خوبه، همه این چیزاشون هست. اونا متفاوتن. برای ما ها اصلا چنین چیزی معنا نداره. ضمن اینکه برای شخص خود من به دلیل اسمشون نمیخوام تعهد بذارم، یه ذره بار ارزشی بهش بدم، به دلیل اون وضعیتی که آدم نسبت بهش داره نمیتونه همچه چیزی رو بپذیره. برای هیچ کسی رو برای این کار محکوم نمیکنم من.
خیلی ممنونم، متشکرم که مسجد. خیلی ممنونم، گفتگو خیلی خوبی بود. من واقعا لذت بردم از صحبت دوستان. خیلی
صحبت من یاسین
از من مجری هم باید بگم از صحبت هر دو از
یواشکی داره
بعد از چیز موقع شام بگم
برای خندیدن.
خواهش میکنم از شما مخاطبین عزیزم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، امیدوارم که تا پایان این گفتگو رو دیده باشید. بسیار گفتگوی خوب و جالبی شد. امیدوارم که بتونیم همچنان گفتگوهامون رو ادامه بدیم. یادمون باشه که اگر نتونیم با هم گفتگو بکنیم، مجبوریم که به صورت خشونت آمیز با هم تعامل بکنیم. پس بهتره روی گفتگو باقی بمونیم. شما رو تا گفتگوی دیگه به خدای بزرگ و عادل می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.